بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فلاحیان، بسیار سپاسگزارم که لطف کردید ما رو پذیرفتید. از ابتدا از محل تولدتون بفرمایید و از خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اصالتا اهل اصفهان، نجف آباد اصفهان هستم، ولی بزرگ شده آبادان هستم. تا 14 سالگی آبادان بودم و سال 43 وارد قم شدم و تحصیل کردم تا سال 57 که انقلاب شد.
از همون ابتدا مدرسه حقانی تشریف بردین؟
بله، از ابتدا مدرسه.
مدرسه حقانی علت تأسیس چی بود؟
خب نهضت امام خمینی که به وقوع پیوست، این ذهنیت به وجود اومد که امکان این هست که حکومت اسلامی تشکیل بشه.
تصور بود.
البته خب قبلا هم خیلی گروه های سیاسی مذهبی کار میکردن برای به دست گرفتن حکومت، ولی اینکه تو حوزه به صورت گسترده با قیام امام این فکر تقویت شد خیلی. لذا بعضی از فضلای حوزه روی قانون اساسی کار میکردن، رو برنامه های نظام جمهوری اسلامی کار میکردن.
با همین ترم جمهوری اسلامی تو ذهن دوستان بود؟
بودن حکومت اسلامی میگفتن. جمهوری اسلامی اواخر مطرح شد ولی هم حکومت اسلامی بود. من به یاد دارم که یه وقتی تعدادی از فضلا رو دستگیر کردن، آیت الله قدوسی، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی و آیت الله آذری، چند نفری بودن که آذری قومی، اینا آقای حائری تهرانی که اینا از اون جلسه بودن، اون جلسه که لو رفت و دستگیرشون کردن. حالا نکته جالبی که تو اون زمان بود این بود که وقتی که این آزاد شدن ما رفتیم منازلشون، تو منزلشون دیگه چیزی نبود، چون سواک همراه دستگیری خونه‌هاشون هم خالی کرده بود، یعنی اساس زندگیشون هم
میز و صندلی رو برده بود،
هر چی بود، فرشی مرشی اینا، خب برای اذیت دیگه که اینا رو
پس هم ندادن.
نه دیگه امجابت که در رابطه با وقت این موضوع به ذهن آیت الله شهید بشه، از قبل اومده بود که ما باید بین دانشگاه و حوزه یک پیوند ایجاد بکنیم،
احیانا پاسخ به شبهات دانشگاهیان باشه.
اصلا پیوند میخواستن ایجاد بکنن، هم برای رشد علم هم پاسخ به شبهات، چون اون زمان ها خب مارکسیست‌ها خیلی فعال بودن، شبهه زیاد ایجاد میکردن، علوم تجربی هم خیلی به اصطلاح میدوندار بودن تو دانشگاه و اینها. لذا ایشون ابتداعا مدرسه دین و دانش رو درست کرد. خودش در فلسفه این کار میگفت من دو قشه دانشجو و طلبه رو میدیدم که اینا با هم خیلی ارتباطی ندارن. لذا ایشون به شکلهای مختلفی سعی کرد که این تجانس رو ایجاد کنه، این هم فکری رو ایجاد بکنه. یکی مرسه دین و دانش رو زد که اتفاقا اونجا بعضی ها می رفتن از طلاب درس می دادن، حتی بعضی ها مفتن درس هم می خوندن. بعدن هم به فکر افتادن که برای کادرهای آینده طلاب رو تربیت بکنه، لذا به ذهنشون این بود که در یک دوره 18 ساله یک سری مجتهدی رو تربیت بکنن که اینها بالا فقه و اصول و فلسفه و کلام و دروس حوزوی خوب متبحر باشن،
غیر از اینا در علوم جدید چه بخونن
و امور و علوم جدید. بنابراین چند تا کارگروه برای
فیزیک و شیمی و ریاضیات هم میخوندن.
بله، رئیس کارگروه مثلا گروه روانشناسی و جامعه شناختیمون اتفاقا آقای دکتر شهید نادری بود که خدا رحمتش کنه، تازه مثلا از دنیا رفتن.
آقای شهید نادری انقلاب فرهنگی.
انقلاب فرهنگی. یه سری کارگروه های اینجوری درست شد. بعد درسای ما ترکیبی بود، یعنی هم ما فقه و اصول میخوندیم، هم درسای علم شبت یه دانشگاهی میخوندیم. البته خب چیز بود اسمش دیگه، در حد لیسانس بود، یعنی بیشتر فرصت نمیشد.
زبانم میخوندی؟
زبانم خوندیم، مثلا رو زبان بیشتر از همه کار شد.
انگلیسی؟
زبان انگلیسی بله. فیزیولوژی هم حتی ما خوندیم.
تاریخ جغرافیا میخوندی؟
تاریخ جغرافیا خوندیم. تمام دروس دانشگاهی رو برای که ما مسلط باشیم و آشنا باشیم حداقل تو مدرسه خوندیم. ولی چون ما رشته
تاریخ و جغرافیا تا فیزیولوژی تا ریاضیات تا فیزیک و نجوم وقت از هیچ کدوم هیچی در نمیاد که.
چرا؟ نظام درسی خاصی داشت. مثلا یه دوره فیزیولوژی را ما خوندیم که حالا ما آشنا باشیم با مسائل پزشکی، ولی این زیاد نبود. اما مثلا درسی که مرتبط با خودمون بود، مثلا فلسفه غرب رو خیلی خوندیم، هم فلسفتونا رو خوندیم، هم
فلسفتونای شهید صدر
رو خوندیم، با اینکه خودمون مثلا بدایه نهایه و اسوار و اسایر اینا رو هم خوندیم. بعدن فلسفه هگل رو خوندیم. اتفاقا خود شهید بهشتی مدتی
هم
بسیار فلسفه تطبیقی هگل و ملا صدر رو درس میداد. اینو ما اصلا متن استیس ترجمه حمید عنایت میخوندیم. اینها رو سعی کرده بودن، یا مثلا فلسفه جیلسون رو آقای دکتر احمدی درس دادن اینا. حالا تو اون بخشی که مرتبط بود بیشتر میخوندیم، اما تو اون چیزا آشنا بودیم، یعنی مثلا مسائل ریاضی یا زبان یا اینا.
شما خب فرمودید که بزرگ شده خوزستان هستید. من چند تا سوال در تو خوزستان اون موقع دارم. یکی از نکات عجیبی که ما در طول تاریخ میبینیم این هست که ظاهرا در منطقه خوزستان ساواک و همینطور ارتش، یعنی مجموعه سازمان امنیت، در تو مذهبیان خیلی سختگیر نبود، سختگیری زیادی انجام نمیداد در تو با سخنرانها، و اینها سخنرانهای پرشوری میمدن در خوزستان و میرفتن، و احیانا فشار زیادی روی انقلابیون مسلمان در خوزستان نبود. این علتش چی بود؟
چند تا دلیل داشت. در اونجا همه گروه ها فعال بودن. از قدیم مثلا توده نفتی ها معروف بودن. بله. توی پالایشگاه و اینا توده ها خیلی فعال بودن.
جبهه تحریر هم بود.
خب حالا این یه بحث بود. یه بحث هم جبهه تحریر بود که مرتبط با عراق بود و اونا دنبال به اصطلاح جداسازی بودن.
عددی بودن قاعدت قابل
توجه بودن. آره تو تمام مناطق عرب نشین اینها چیز داشتن مخصوصا، و خب بهشون خیلی زور میشد چون که فشار زیادی شاه و دار و دستش داشتن و اساساً با صدام درگیر بودن. از این مسئله جنگ ایران و عراق زمینش از خیلی قبل بود. ما بعض شبها یادمونه که تا صبح همون موقع ها صدای امشد رفت آمد تانک ها و سر صدا و اینا رو میشه. همین طرف هم اون طرف هم رادیو بغداد خیلی علیه این طرف صحبت میکرد، هم این طرف صحبت میکرد. پس بنابراین یه مقابله با اون همسایه بود. البته بعضی وقتا هم آشتی میکردن با هم، اینجوری نبود حالا دائم باشه و اینا، ولی بالاخره اینجا مثل این کره شمالی و جنوبی هست
کرکنی میکردن برای
آره این یکی. خب مرزی این مثلا شهر اونجا بهایت در اونجا فعال بود خیلی.
انجمن حجتی هم در مقابلش بود.
انجمن حجتی هم بود. بعدش باز گروه های دیگه غیر توده یا بودن، چریک های فدایی بودن همیشه بود که، و وضعیت به یه شکلی بود در اونجا، یه حالت به قول امروزی ها مولتیکالچر بود و آره و اینجوری بود که شاه نمیخواست اونجا بگیر و ببند و اینا، که این همه این گروه ها رو متحد شن علیه شاه. خب لذا مذهبی ها رو نه که باشون فشار نبود، مثلا روحانیون که میمدن سخنرانی که از سخنرانیشون اگه تون بود اونجا نمیگره، ولی میمدن احواز میگرفتشون، یا میمدن مثلا تهران یا قم دستگیرشون میکن.
رضا... در مجموع احساس میشدش که ظاهرا اونجا... مذهبی ها آره. حمایت میشن در مقابل توده ای ها.
آره حالا بالاخره هم اونا یعنی وضعیت به این شکل بود که چون چپی هم در اون زمان از نظر فرهنگی آزاد بودن، نظر سیاسی آزاد نبودن که بیان تبلیغات بکنن، ولی به لازه فرهنگی توافق کرده بودن با شاه در اون زمان. رضا تو رادیو اون قاسمی و دار و دستشون خیلی تحلیل میدادند و اونا
خود هم... مدیر عامل تلویزیون هم چپ بود آقای قطبی.
بله.
کانون پرورش فکر کودکانم
یه توافق بین چپ و شاه بود که اونا مبارزه سیاسی نکنن ولی مبارزات فرهنگیشون آزاد بشه. رضا در اونجا اینا خیلی چیز بود، این بود که بعدم یه روحانی خوب قدرتمندی اونجا بود به نام آیت الله قائمی که بالاخره اوضاع رو تا حدود زیادی میتونست کنترل بکنه و اینا. همه این علما اکثرا از مشاهد حتی بعضی مراجع میمدن اونجا، ما از بچگی پایین مهرشون بودیم اونا. بعدم وقتی که به صدا امام قیام کرده اونجا، یکی از شهرهایی که خیلی پر جنب و جوش بود شهر آبادان.
بله. هر شبت که بپردازیم به انقلاب، انقلاب که شد شما کجا بودین؟
عرض کردم که ما
شما داشتین تحصیل میکردید در قم، اما در فعالیت انقلابی حضور داشتید؟
ببینید ما اصلا بر اساس انقلاب امام اومدیم چیست، از همون اول که اومدیم مدرسه حقانی، مدرسه حقانی یکی از پایگاه‌های انقلاب امام بود، چون هم فضلایی که اون مدرسه رو درست کرده بودن اینها همشون انقلابی و شاگردان امام بودن و داشتن نیرو تربیت میکردن برای حکومت اسلامی. رضا خود این مدرسه تمام این حجرهای ما که مثلا دور تا دور بود همشون یکی یا دو تا عکس امام داشت، با اینکه اون زمان عکس امام چیز بود اسمش ممنوع بود. چند بار سواک ریخ اونجا برای کندن این عکس ها فقط. و از همونجا عرض میشد بچه ها هم تظاهرات میکردن، هم میرفتیم تبلیغات، هم اعلامیه پخش میکردیم، کارهای انقلابی از همون مدرسه هم به اصطلاح ساماندهی میشد.
و وقتی انقلاب شد شما اولین مسئولیتی گرفتید چی بود؟
من اولین بعد از انقلاب من برگشتم آبادان، چون آبادان همونطوری که گفتیم چپی اونجا خیلی نفوذ داشتن، من اومدم حزب جمهوری اسلامی رو تأسیس کردم. در اونجا خب منافقین اومدن که به نام جنبش اون وقتا اسمشون بود.
حزب شما در خوزستان تأسیس کردید یا آقای ستادی خامنه ای؟
در آبادان من مسئولش بودم.
در آبادان؟
بله من بودم و آقای موسوی. بعد من که حزب اونجا رو اندازی کردم، اونجا دیدیم که اون چپی ها به نام کارگران پروژه تحت عنوان کارگرا خیلی مجالس و محافل داشتند و سازمان درستند و شلوغ میکردند اینا، چون خب خیلی از کارگرای پروژه هم اینا بیکار شدند، چریکای فدایی خیلی اونجا فعال بودند و اینا. لذا ما تونستیم مذهبی رو سازماندهی بکنیم، حتی این بیکاران هم تونستیم سازماندهی بکنیم و یک کانون اسلامی بیکاران هم ما درست کردیم تو اون مسیح بهبانی ها که آیت الله هاشمی رو هم دعوت کردیم و سخنرانی کردم و بعدم اقدام عملی کردیم. دو تا اقدام حسابی انجام شد، یکی اونجا چون مسئله مسکن هم مسئله مهم بود، من خودم شدم مسئول بنیاد مسکن و آیت الله هاشمی دست دادن یه بودجه در اختیار قرار دادن که مقدار مسکن برای که خودش رو بحث مفصلی داره خواستید یه وقتی توضیح
بهش میپردازم.
بله. بعدش اون به اصطلاح جهاد اومد اونجا کارگروه های درست کرد، یه بودجه های دادن که برای کارهای عمرانی تو روستاها و اینجا و تو خود شهر آبادان یه مقداری ایجاد اشتغال شده اینها. البته خب این برنامه ها و رفت آمد ها منجر شد، ولی چون من طلبه مدرسه حقانی بودم، آیت الله قدوس داستان کل کشور بود، داستان انقلاب بود، منو خواستن و گفتن که شما بیاد اینجا کمک بدید. گفتم حالا ما اونجا دو سه تا کار داریم و اینا، ایشون اصرار کردن. ایشون گفتید اولین مسئولیتتون حالا مسئولیت بسیار درست درمون، حالا اونم خوب بود، ولی این مسئله به این شکل بود که من ایشون خواستن به ابتدا من یه بازرسی از دادسرا و دادگاه انقلاب اونجا انجام دادم، بعد ایشون اصرار کردن و اون وقت با حکم علمای اون زمان که یه شورای بود بنده به عنوان حاکم شرع آبادان منصوب شدم. البته خب چون وضعیت خیلی هنوز سامان کامل نگرفته بود، مسئول کمیته انقلاب آبادان هم شدم، بنیاد مسکرم داشتم. با این شکل تا شروع جنگ من اونجا اشتغال داشتم.
نسبت حاکم شهر آبادان فرضاً به آقای خلخالی که حاکم شهر بودن چی بود؟ زیر مجموعه بودین؟
نه، آقای خلخالی حاکم شهر ویژه بود در رابطه مواد مخدر،
اما حوزه در... مختلف اقدام کردن؟
نه، فقط در مورد مواد مخدر.
مثلا ترکمان صحرا رفته بودن که دیگه مواد مخدر نبود.
آره، جای دیگه ماموریت بهشون میدم. سیستم قضایی الان هم البته هست که برای بعضی موارد حکم ویژه ممکنه.
مثلا سرلشکر شمس رو تو همون خوزستان اعدام کردن دیگه، فرمانده سپاه احواز، لشکر احواز، باز حکم ویژه داشتن.
آره، حکم ویژه. بعدش هم آقای موسوی تبریزی حکم ویژه گرفت. ولی سیستم قضایی اونجا خودش کار میکرد. حاکم شهر داشت، داستان داشت. الان هم همینطوره. ممکنه برای یک کاری یا موضوعی رئیس قوه به کسی حکم ویژه بده.
فهمیدی؟ تا جنگ شد. شما تو جنگ هم حضور داشتی تا جایی که من میدونم.
بله. دیگه وقت چون اونجا کمیته در اختیار ما بود، قسمت عرض می‌شود که اونجا حالا معروف به اون منطقه اسمش برم کمیته 48 اینو، اونجا لبه مرزه، اون لبه آب، اون طرفش عراقیان، این طرفش ما بود. یه سری ما نیرو داشت اونجا، چون همه نیرو کم بود دیگه تو آبادان. اینو من اونجا مسئولیت اونجا رو داشتم و یه مقداری هم کمک کلی تو مسائل جنگ.
درسته. در حصر آبادان تصور میکنم شما کار موثری انجام دادید، روی بهمنشیر پلی زدید. کار شما
در رابطه با چه تو خاطراتم رابط خوندید اینا، وقتی که عراقی ها حمله کردن، چون میدونید عراق همه تلاشش این بود که از محور دشت عباس بیاد دستور رو بگیره، تمام کارشناسای نظامی دنیا هم همین اصرار رو داشتن، لذا همه نیروها متمرکز میشد اونجا، چیزی به آبادان مثلا نمیرسه. بعد عراقی ها دیدن که بعد از اینکه حمله کردن به خرمشهر، البته خب اونم خیلی نیرو نگذاشته اونجا، چندین بار خود ما با همین نیروهای مردمی رفتیم خرمشهر رو که اونو گرفته بودن، ما پس گرفتیم تا اینکه اونا اومدن زدن پل رو خراب کردن، چون این طرف خرمشهر که دست ما بود، اون طرف دست اونا بود، اون طرف پل. بعدن عراقی ها تصمیم رو گرفتن که از چند محور حمله بکنن و حالا اقلا آبادان رو بگیرن براشون که این منطقه رسون. لذا از یکی از محور دارخوین اومدن به طرف ذوالفقاری، یکم از طرف شوتید اومدن، یعنی ما کلن محاصره شدیم در اونجا. بعد این خاطره که من گفتم این بود. حالا نمیدونم یه اتفاقی افتاد که خبرنگاران غربی اومدن آبادان. آقای سرنشکری دو وقت مسئول نظامی اونجا بود
که بعدن شدن رئیس دانشگاه آزاد تهران.
حالا نمیدونم جزن شکری اونجا بودن. بعد این خبرنگاره ازش سوال کرد که وضعیت در آبادان چیه؟ گفتش که خلا آبادان سقوط کرده. من بهش گفتم جناب سنجی چرا میفهمی سقوط کرده؟ بالاخره ما هستیم اینجا و اینا. از خب جاده آبادان رو گرفتن دیگه. گفتم خب حالا یک کمی از این جاده اون بدن این طرف، ما نظامی نبودیم. گفت جاده اگه یه سانتش هم سقوط کنه مثل که همه سقوط کرده. ما خیلی عصبانی شدیم و اومدیم این طرف و دیدیم خب راست میگه واقعا، چون از شوتت هم از دو طرف اومدن دیگه، هم از طرف ذوالفقاری، از طرف شوتت و از طرف ذوالفقاری هم اومدن. که اون شب عرض میشود که اتفاقا لشکر خراسان اونجا بود برای آزادی خرمشهر اومدن آماده بشن، یه مقدارشون اکثرشون اومدن، یه بخش توپخانش نیومده بود،
این لشکر 77 ارتش،
آره ارتش اومده بود اینها. و بعد دیگه بچه ها به من گفتن دیگه ما سوخ نداریم، ما هم به سرمون زد که بریم از چوبده، چوبده ما یه راهی داشتیم از اون پشت به ماشهر از اونجا سوخت بیاریم. رضا ما به اصطلاح خودمون رو زدیم به اون درش، گفتیم میریم یا از این محاصره رد میشیم یا شهید میشیم دیگه. یه مقداری رفتیم با اون مسئول نظامون، فردی بود به نام آقای بیاتی، اینا تو ذوالفقاری اونجا اینقدر آتش میریختن که اصلا نمیشد کاری بکن. ما گفتیم یه ماشین رو بغلا، ماشین آتش بگیره، یه مقدارم بهش خورده، اینا ماشین رو ول کردیم، می‌خواستیم از این محاصره بریم، البته اون طرفش می‌شد ماشین سوارشی بریم. بالاخره تونستیم از اینجا فرار کنیم و از این محاصره رفتیم اونجا و دوبه‌هایی بودن که از ماشهر سوخ می‌بردن برای آبادان. بعد ما این طرف ها بودیم، بهمن شیر خب چیز نبود، پلی نداشت اونجا چوه عبده و اینا. اونجا ما رفتیم یه دوبه‌ها رو خلاصه ترتیب دادیم که کالاها رو از اون طرف به این طرف بیارن. اتفاقا بخش از توپخانه و تدارکات همون لشکر هم اون طرف بود که با همین دوبه ها ما آوردیم طرف اومدن رفتن آبادان. بعد یه ما اونجا دیدیم عجب جای خوبیه که همه کالاهایی که میاد برای کمک به آبادان تحویل ما میدادن، هم سوخ میدادن دیگه. ما اونجا موندگار شدیم و دیگه گفتیم که این چوبده و اینم جاده ماشر، این آبادان رو ما محاصره نجات دادیم به قول خودمون، یعنی کمک کردیم. البته خب نیروهای نظامی و اینا کار میکردن، بعدها اونجا یه پل درست درمونی زدن،
درست،
که منجر شد بعدم به این که از همون پل عبور کنند و برن برای آزادی فاف، روز اروندم پل بزنن و اون پل البته شناور بود.
بله هر شود که خب تقریبا مقارن میشه این بعد از این ماجرا شما به دادستانی انقلاب میای قائم مقام میشه، درسته؟
نه بعد از اونجا دیگه یادمه که یه تکی داشتیم، تکی حالا یادم از 8 آبان 2 آبان بود که تلاش کردیم عراقی ها رو از همین رودخونه بهمنشی از اون جبهه ذوالفقاری عقب زدیم، عقب زدیم تا دارخوین. چند بار دو مرتبه حمله میکردیم که اینا بالاخره از منطقه آبادان بیرون بشن. البته اونا دیگه سنگرسازی کردند و دیگه اون تک ها خوب بود ولی موفق نبود. اینا تقریبا دیگه وضعیت آبادان یه ثباتی گرفت، ولی از سقوط حد محاصره بود ولی از سقوط اون چنانی هم نجات پیدا کرده. اینا سال 60 بود دیگه فکر کنم، یا اواخر 59 بود، حالا شک دارم. اینا بالاخره این شهید بهشتی من رو خواستن در تهران، گفتن که شما باید بری به عنوان حاکم شرع کرمانشاه، اون وقت میگفتم باختران. من گفتم که من تو جبهه هستم و این فرار از جنگ. ایشون چیزی نگفت و ما باز برگشتیم، دو مرتبه ما رو احضار کردن. گفتم که خب شما میفهمم به همون جایی که میشه، میگم من الان آبادان هستم و اونجا هم بالاخره یک کمکی میکنیم حالا برای مختصر اینا. گفتش که نه، وقتی که ما میگیم یه فرار از جنگ نیست، حکم من رو به عنوان حاکم شرع کرمانشاه زدن، من رفتم اونجا. که بعد یه حوادث منافقین پیش اومد و حالا خواستید ادامه.
منافقین یعنی 3 خرداد، منظورتون 3 خرداد 60؟
بله بله.
یه کمی تو همین حوالی در نظر بگیریم، شما ماجرای هفته تیر رو که نزدیک بود به این ماجرا چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، من در گفتگوی که با آقای بنی صدر داشتم، ایشون میگفتن که اون انفجار نمیتونستش کار یک گروه چریکی مثل منافقین باشه و باید یک کار برنامه ریزی شده بود و این تجهیزات اونا در اختیار نداشتن. شما این سخن رو تایید میکنید؟
حالا بنی صدر شاید نداشت، ولی منافقین چرا؟ منافقین که امکانات فراوانی رو حالا با کشور خارجی هم که خوب مرتبط بودن،
از همون موقع مرتبط بودن؟
بله، از اتهاماتشون بیشتر سر همین بود که
شما تایید میکنید که انفجار ساده نبود؟
خب انفجار مهیب بود، ولی خب چون اینا نفوذی داشتن، آروم آروم تونسته بودن TNT فراونی ببرن تو.
چطور هیچ موقع گردن نگرفتن این عملیات رو؟
نه دیگه،
بعدن تو صحبت‌های محرمانه‌ای که فرضاً فیلماش اومد بیرون، الان ما در اختیار داریم، پیش صدام گفتن که ما این کارو کردیم، ما میدونیم این کارو کردن، ما چرا هیچ موقع مسئولیت قبول نکردن؟
نه چرا، عواملی که اونجا این کارا رو انجام دادن، کلاهی اینا که اعتراف کردن برای این موضوع، که
کلاهی مگه دستگیر شد؟
خب تو مصاحباتشون چیز کردن،
مصاحبه داشت کلاهی بعدش،
اینو در آلمان بود دیگه، بله، پیدا شده اینا به عنوان افتخاراتشون نام میبرن.
کلاهی الان کجاست؟ شما اطلاع دارین؟
من الان
زنده است، مرده
اینا برای بیشتر اروپا هستن، کادرهای منافقین تو فرانسه هستن، تو اروپا پخش هستن.
یه سوالی که بر من هست اینه که به هر حال بنی صدر با یک اختلاف بسیار بالایی رأی آورد، وقتی که بنایی بر عزلش شد، یعنی مجلس با اکثریت بسیار بالای عزلش کرد بنی صدر رو، اون طرفداراش چطور جمع شدن؟ مثلا شما تو کرمانشاه خودتون بودین.
ببینید، بنی صدر یه ترفندی داشت که این که من جز یاران با سابقه امام هستم، توجه میکنید، این همیشه کنار امام، حتی تو قم امت کنار امام، در کنار امام مثلا دست کن میداد، یعنی یواش یواش توهم برش داشت که مردم طرفدار اونن. خیلی الان بعدا هم این اتفاق برشون افتاد، این کنار رهبر بودن، خب یک چیز اسمش دیگه میشه نفر دوم دیگه تقریبا،
منظورتون با احمدی نژاد.
خب حالا امثال اینو من فکر میکنم مردم طرفدار اینن، نه طرفدارشون اصلش یه پایه داره، پایش اینه بود که امام منو تایید کرده بود، حالا تایید زبونی هم نکرده بود، کنارش بود دیگه. خب بنابراین مردم به خاطر امام داشتن، البته خب خیلی هم به خودش علاقه داشتن، نه که نداشتن، ولی این علاقه همیشه تابع علاقه به امام بود دیگه. این توهم برش داشت که محبوبیتش حتی از امام بیشتره، این توهمیه که متاسفانه پیش میاد.
شما که از نزدیک اون ایام رو شاهدش بودی، تصورتون این هست که وارد فاز نظامی شدن منافقین همین مسئولیتش کردن خودشون بود، یا این طرف هم خطاهایی کرده بود که هولشون بده سمت خشونت، یعنی فرضاً تجمعاتشون بهشون حمله بشه، افرادشون تحت فشار قرار بگیرند و اینها، این خودش یا اصلا مسئولیت ندن بهشون؟ بالاخره اینا ادعای نیروی انقلابی داشتن، هیچ جاراشون نداده بودن، نه تو شورای انقلاب بودن، نه توی جاهای دیگه بودن، اینا مؤثر نبود در این که در واقع به سمت جناهای تندروترشون مثل پیکار و این حرفا هولشون بدیم؟
خب اون که خود اونا اصلا این تحلیل داشتن، رجبی حدود 66 تا مقاله نوشت که جنگ مسلحانه نباید کرد، در مقابل چریکای فدایی اقلیت که میگفتن نه، ما مبارزه با تعبیر خودشون با ارتجاع رو باید به جنگ مسلحانه بکشن، اونا اصلا حرفشون این بهانه ها نبود، در ضمنی که توی چون آبادان خود ما بیشتر اونا درگیری ها رو ایجاد میکردن، چون معتقد بودن که به قول ماها نونشون تو دعواست، وقتی که
اونا منظورتون مجاهدین
منافقین یا به قول شما مجاهدین، اینا مثلا 200 نفر که بیشتر نبودن از زندان اومدن اون موقع، ولی اینا توی دعواها و درگیری‌های یارگیری می‌کردن، اینا جنبش میلیشیایی درست کرد. امام وقتی من اون روزی که یادمه، حالا در شما اوائل بود، 57 بود که چریکای فدایی و توده هم نمیدن بودن یا نبودن، اومدن جلوی مدرسه علوی
خیابون ایران.
آره خیابون ایران که آقای هاشمی صحبت کرده. را امام بعدن همین جواب داد. خب اگر شما با ما هستید و قبول دارید حکومت اسلامی رو، مثلا حالا به تعبیر من رهبری ما رو قبول دارید، شما خب چرا که سلاح جمع میکنید؟ این همه سلاحی که وقتی که انقلاب پیروز شد، اینا تمام تلاششون بود که از همه پادگان ها سلاح جمع کنن بدوزن ببرن. و این سلاح جمع کردن به چه منظوری بود؟ ایشون گفتن بیا سلاح ها رو تحویل بدید.
اونا توجهشون بود که ما خطر کودتا رو دیدیم. آره. در مقابله با کودتا سلاح جمع.
آره. آره اینو بهانه بود. ولی در قم ما تو تظاهرات که داشتیم با اینا، اینا یه کبریت های درست کرده بودن، یه طرفش آرم مجاهدین بود، یه طرفش عکس امام، وسطش کبریت بود، یعنی بین ما و امام آتشه. خب کبریت ازن، یعنی همه تبلیغاتشون اینه که ما عاقبت شما رو میکشیم. متوجه نه، همون تزی که شوام گفته بود توی کتابش، گفته بود ابتدا مذهبی ها میگیرن ولی چپی ها از دست اینا خارج میکنن. اونا همشون بحثشون جنگ مسلحانه بود. رجوی می نوشت که جنگ مسلحانه مصلحت نیست. ولی بقیهشون هم که ما گفتن ما باید جنگ بکنیم، شما به ما میگفتن ارتجاع.
رجوی داشت فریب میداد که میگفت جنگ نباید بکنیم. نظرتون این بود؟
میخواست خودش رو یه شخص سلطلبی چیز کنه و مثلا به عنوان رهبر مطرح باشه و اینا. نه، ولی همه میدونستن که اونا توی اصلا مذاکرات خصوصی هم یا میگفتن که ما نهایتا باید شما رو کنار بزنیم دیگه، ارتجاع باید بره. خب فلسفه اونو فلسفه مارکسیسم-لنینیست بود دیگه، در تحول تاریخی ارتجاع به قول اونا باید بره کنار. اونا قبول نداشتن که اسلام مکتب راهنمای عمل تو همون داستانایی که توی زندان به وقوع پیوست.
منظورتون اون تغییر موازه ایدئولوژیک هست؟
بله.
اما خب اونا که رفتن پیکاری شدن.
خب نه، همش خب بعد این هم که موندن هم التقاطی بودن، همون رو همون حرفا رو داشتن. اونا میگفتن مصلحت نیست الان، علم ما میگه منافقین، اونا میگفتن که الان مصلحت نیست، موقعش نیست، در یه موقعی باید اعلام کرد.
شده که اونا گفته باشن الان وقتش نیست، اما اسلام مکتب
تو صحبتایی که با ما میکردن یا مثلا ما بعدن تو اطلاعات اینا، چون اصلا اون تظاهرات خود عاشورا که من کنار شهید بهشتی بودم تو همین تهران، آره من بودم، این آقای گنجی عرض شود که الان اکبر گنجی، نه اون جمال گنجی، بله، که مثلا من برادرش کشه، اون و یه عده دیگه توحیدی و یه عده دیگه، اینا یه گروهی درست کرده بودم و یک پلاکارت بزرگی رو بردم بالا، اونجا آرم مجاهدین بود که آرم مجاهدین هم شد داس و چکش بود.
گنجی روحانی بود؟
بله
بله،
جز سخنران و اینا بود، بله به اینا پیوسته بود اینا تو زندانه. بعد ما بهشون گفتیم که آقا امروز قراره که هیچ گروهی پرچمی نبره بالا.
آرم مجاهدین داس و چکش بود فرمودین؟ آرم سازمان فدایان خلق داس و چکش بود؟
اینا چکش داشتن، دیدیدی که
بله، کره زمین،
کره و چکش و داسه و بله. بعد فضل الله المجاهدین هم داشتن، بله، از قرآن فقط التقای این قسمت فضل الله، ولی اونشون گفتن حکومت ما حکومت کارگری ما مثلا چیز هستیم دیگه. بعد ما به اینا گفتیم که بعد شما اینو بیاری پایین، گفتن نمیاری. من به خدمت شهید بهشتی گفتم که من بودم و یه آقای بود به نام آقای انا اسمش از ذهنم پرید، این دوتا روحانی بودیم، ما با آقای بهشتی بودیم چه کار کنیم؟ گفت برید بهشون جدی بگید آه اینو بیارید پایین. ما رفتیم ولی بعد اون برخورد میکنیم، ما رفتیم به اینا گفتیم، فکر میکنم توحیدی بود که جزء کادرهای اونا بود، ما گفتیم که آره بالاخره بیارید پایین، امروز قرار شده که تظاهرات اینجوری باشه، شما میخواید استفاده بکنید، هممون با همیم دیگه، حالا این برای چی اینو بردید بالا؟ یه ایده خلاصه معتقد فکر میکنن که حالا مثلا ما چپی هستیم یا مثلا ما حکومتمون اسلامیه فلان اینا. و توحیدی گفتش که ببین ما اینو نمیاریم پایین. و هفتیرشم کشید کنار چیز بود که من اسلحه میکشم خلاصه درگیری را میندازم اگه میخواید فشار بیارید و اینا. ما برگشتیم به آقای شهید بشی گفتیم میام چیزی میگه چیکار کنیم؟ گفت پس برشون کنید. اونم اینو بردم بالا. وقت این گنجی مال این بود، این شروع کرد اینا رو توضیح دادن که منظورمون از چکش چیه، منظورمون از چیه، و اینا رو توضیح داد که یعنی مثلا ما هم مسلمان هستیم. ولی هیچی اصلا با ما نبودن اینا، یعنی که مثلا بخوام با ما باشن، با امام باشن. خب امام میگو خلی سلاح قبول نمیگردن، نه هیچ سلاح جمع میگردن.
بله درسته. در حد فاصل دوره که کرمانشاه بودید تا بعد چه مسئولیت هایی داشتین تا حدود سال 63؟
خب وقت سال 60 که اونا فکر کنم همون اطلاعیه سیاسی نظامیشون رو دادن برای جنگ مسلحانه،
خرداد 60،
ما در اونجا توفیقی پیدا کردیم که تقریبا تشکیلات کرج، یه تشکیلات دانشکده کرجش ما رو منافقین اینو کلش اوورده بودن،
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،
بله اوورده بودن کجا؟ کرموشا، با نیروهای کرموشا و یک سازمان قدرتمندی اونجا درست کردن، آدمای خوبی بودن، آدمای خوبی به لحاظ نظامی اینا منظورم. اینا ما توفیق پیدا کردیم تو همون شب 40 تا خونه‌های تیمی اینا رو گرفتیم و تقریبا اون تشکیلات رو پاشوندیم و بعدم ادامه دادیم.
چطور تونستین یک شب 40 تا خونه رو بگیرین؟
اطلاعات سپاه در اونجا قبلا کار کرده بود،
شناساییشو کرده بود.
البته خب چون منم خودم قبلا اونجا بودم با اینا درگیر بودیم مرتبا، به عنوان هوادار و جنبشی اینا میبردن دادگاه انقلاب و اینا. بعد من اون شب گفتم که همین امشب باید اینا امشب دستگیر بشن. من بودم شورای امنیت تشکیل دادیم و دیدیم نه اونا
شورای تامین استان
تشکیل دادیم و دیدیم امکان نداره. من اومدم تو سپاه نشستم و دیگه حاکم شهر بودم، من خیلی قدرت داشت اینا، البته بچه خوبی داشت اون آقای ممتاز و سایر بچه های کرموشا خیلی همکاری کردن و گفتن حالا یه 48 ساعت وقت بده. گفتم اگه وقت بدیم اینا چشون عوض میکنه، همه امشب باید حمله بشه. حمله کردیم، هر 42 خونه رو گرفتیم، کمترین ترور رو تونستم اونجا بکنن. 3-4 تا ترور کردن، یکیش همون حجابه های عراقی بود ترور کردن، 2-3-4 نفر دیگه خیلی ندوستن.
شما در مقطعی مسئولیت کمیته های انقلاب اسلامی سراسر کشور رو عهده‌دار شدید، پیشنهاد های مهدوی‌کنی بود؟
بله.
و این ایده در واقع مالک و مستأجر که مطرح کردید که منجر شد به دستگیری خانه های تیمی و کشف خانه های تیمی و دستگیری منافقین به چه صورتی بود؟
در رابطه با در مالک و مستأجر این بود که قبل از اینکه ما کمیته بیایم، من قائم مقام داستان کل انقلاب بودم، یک طرحی رو با اطلاعات سپاه و داستانی اجرا می کردیم که خانه هایی که مقر استقرار منافقین بود اینا رو شناسایی میکردی،
خانه های استیجاری
اکثرا اونا اجاره کرده بودن، حالا شاید بعضی موارد هم مال خودشون بود. ما روی این مسئله تأکید نداشتیم، توجهی نداشتیم. بعدا ما با اون طرحی که در اونجا اجرا شد منجر شد به اینکه کادرای منافقی یا دستگیر شدن، خونه هایی که میشون کش شد، یا اینکه مثلا فرار کردن دیگه.
به چه ترتیب مالکین گزارش میدادن یعنی؟
نه حالا در مورد کادر در اون کاری که در داستانی انجام شد.
بله.
چون من گفتم قبلش من داستان کل انقلاب بودم، با یه هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی به وجود آورده بودم و وقتی که کادرهای منافع رفتن ولی گروه های اجتماعی داشتن، اینها به اصطلاح نهاد اجتماعی داشتن که اون هم ترور میکردن، هم خود کادرها ترور میکردن،
هم سمپاتا،
هم گروه های اجتماعیش. ما به این نتیجه رسیدیم که اگه ما بخواهیم ترور قطع بشه باید استقرار منافقین رو به هم بزن. شما میدونید که هر گروهی که بخواد عملیات انجام بده ابتدا هم باید یه جا استقرار پیدا بکنه، بعد باید تأمین تدارکات و امکانات بکنه، بعد حفاظت اون خونه رو تأمین کنه محل استقرار خودش، و مرحله چهارمی که باید عملیات بکنه. ما اومدیم گفتیم خوب ما باید استقرارشون رو به هم بزنیم و مخصوصا حفاظتشون رو در روط استقرار. رضای تری تهیه کردیم به نام در مارک و مستجد، به همه کمیته ها و پاسگاه ها کنانتری ها گفتیم که حوزه استحفاظی شما هر خونه که هست باید یه فرمی رو پر کنه. صاحبخونه که مستجر که تر مالک و مستجر و بفرست کمیته مرکز. این کاری که ما انجام دادیم حالا ثمرات خیلی خوبی داشت. یکی از ثمراتش این بود که اونا دیگه کلن استقرارشون از دست دادن و سازمان دستور خروج کامل رو داد، گفتش که دیگه همه سمپاتا اینه که وصل هستن این اصلا خارج شن، که رفتن عمدتاً عراق. بعد وقتی این استقرار به هم خورد دیگه 2 آبان مظاهرن که دیگه ترور هم قطع شد، دیگه ما ترور نداشتیم، که حالا بعدها رفتن در عراق و یه ستاد درست کردن در عراق به نام ستاد عملیات داخل، که حالا اون داستانش مفصل بعدن در وزارت اطلاعات روش کار کردیم. ترتیب مسئولیت های ما اگر بخوایم بشماریم، ابتداعا من حاکم شهر آبادان، بعد حاکم شهر کرمانشاه بودم، بعد از اونجا حاکم شهر مشهد شدم، برگشتم تهران، یعنی خواستندم شدم قائم مقام داستان کل انقلاب، ولی همزمان وارد سپاه هم شدم، با سپاه هم همکاری میکردم.
چه من همکاری میکردی؟ هم حوزه اطلاعات؟
اطلاعات. از من دعوت شد، من رفتم اونجا، استقرارم بیشتر در اوین بود.
به همین جهت هم شما جز مؤسسین وزارت اطلاعات بودین، این زمانی که قرار شد نهاد با هم یکی بشه شما به نمایندگی از اطلاعات سپاه در واقع.
نه، راجع به اطلاعات اگه خواستید چون 2-3 سال بعد خوب توضیح خواهم داد.
بله بفهمید.
ولی خب میتونیم بگیم زمینه بود به من که من آشنا شدم با همه کادرهای اطلاعاتی سپاه و داستانی و نخست وزیری و اینا.
درست.
بله.
خب بپردازیم همون 2-3 سال بعد چطور شد که شما جز مؤسسین قرار گرفتید، جز مؤسسین وزارت اطلاعات؟
در وقتی که یه اشاره اینجا تو صحبت ها بود که من اومدم کمیته انقلاب، چون من قائم مقام داستان کل انقلاب بودم، شما گفتید آقای مهدوی، آقای مهدوی از من درخواست کرد که چون دولت عوض شده بود، در اون زمان بحث بود که دیگه کمیته ها جمع بشه، آیت الله مهدوی با این مسئله مخالف بود. خیلی جلسات متعددی بود که تکلیف اطلاعات یکی چی میشه و یکی تکلیف نیروی انتظامی چی میشه. یک نظریه این بود که کمیته ها رو ما سازماندهی کنیم، تقویت بکنیم و یک پلیس انقلاب تشکیل بدیم و جاندارمری و شهربانی در این ادغام بشه، این نظریم که من اومدم کمیته با این دیدگاه، البته دیدگاه مقابلم بود که اصلا کمیته ها جمع آوری بشه.
هر کدوم از این دیدگاه را چه کسی نمایندگی میکرد؟ مثلا دیدگاه این که کمیته جمع آوری بشه از افراد شاخص چه کسانی بوده؟
خب حالا افراد شاخص رو الان تو ذهنم نیست، ولی فشار داشتن که دیگه همه نهادهای انتظامی دیگه مثلا استقرار پیدا کردن. جاندارمری حوزه های خودشو داره، جاندارمری هم داره و این دیگه کمیته لازم نیست. چون کمیته اولش هم که تشکیل شد نهادهای زیادی توش بود. خب سپاه هم از تو خود کمیته تشکیل شد، یا مثلا بخشای امداد یا چیزای دیگه، اینا همه تمرکز داشت تو کمیته انقلاب ابتدا. دیگه مونده بود مسائل امنیتی، حالا چه امنیت اجتماعی چه امنیت سیاسی. بعدش نظر ایشون و خیلی هم بود که این کمیته ها باید بمونه.
کمیته ها در واقع چه زمانی منحل شدن؟ 69؟
منحل نشدن،
ادغام شدن با
ادغامشون. آره سوال اول جواب نده تو میری سوال بعدی،
چون از بحث کمیته ها
قاطی میشه، قاطی میشه دیگه. خب حالا هم میداریم میگیم ما اومدیم چی؟ از نظر این بود، لذا من بیشتر اون زمان مرتبط بودم با آقای هاشمی. آقای هاشمی و اینها گفتن که اگه این بشه خیلی خوبه. بچه های سپاه هم بعضیشون معتقد بودن که اگر ما بتونیم یک نیروی انتظامی انقلابی درست کنیم بهتره تا این چیزایی که حالا یه ذهنیتی روشون وجود داره. لذا ما با یک به اصطلاح ایده خیلی بزرگی اومدیم که نیروی کمیته رو تقویت کنیم. از ما حمایت کردن البته.
در طوره شما کمیته خیلی هم بودجهش هم زیاد شد، درسته؟
آره حمایت کردن، یعنی چون ما میخواستیم دیگه کلن همه حوزاری آروم آروم تحویل بگیریم. لذا من اومدم عرض میشود که هم کاری که جاندارمری میکرد هم کاری که شهربانی میکرد، اینا رو یواش یواش داشتم کمیته رو آماده میکردم که بگیره. اولین تلاشمون این بود که خب ما باید افسر داشته باشیم. دانشکده تأسیس کردیم برای کمیته. بعد خب میدونیم هم جاندارمری هم شهربانی یگان هوایی داشتن. من تلاش کردم که یگان هوایی درست کنیم برای کمیته. بعد خب تو مرز بودیم. یکی از مسائل مهمی که اون موقع پیش اومد این بود که مرز هامون رهاست. جاندارمری مستقر بود ولی مثلا بین پاسگاه ها 40 کیلومتر بعد جا 90 کیلومتر فاصله بود، قابل کنترل نبود. رضا بحث مرز ها مطرح شد. ما یک بخش عمده رو تأسیس کردیم که یک کار بزرگی در زمان خودش بود. 10 گروه راهسازی و پاسگاه سازی درست کردیم و به اصطلاح بعداً این شد به صورت یک کار بزرگی از کارهای وزارت کشور. و خب ما اونجا موفق شدیم. اون زمان که اون آقای عاقبت رفعت استاندار سیستان بلوچستان گفت شما یک دونه لودرم رو بردید اینجا خیلی مهمه. حالا ما حدود 100 همیشه لودر و گریدر رو بردید، حتی 10 گروه بردیم و راه های مرزی رو درست کردیم. خود من با راه از چاخورمال تا تیس رفتم، باز از اون طرف از سرخس اومدم تا قسمت های گزیک و همه اینجا مرزا رو رفتیم و بالاخره راه های مرزی رو درست کردیم، پاسگاه ها رو درست کردیم و نسبتاً یک کنترلی روی این مرزای شرقی ایجاد شد. ولی خاله اینه که نبود، یه خب دریا هم بود. لذا یگان برای حفاظت دریایی هم درست کردیم.
چرا به جای اینکه این نهادها درست بشه همون ژاندارمری احیانا تقویت نمیشد؟
عرض کردم که چند تا نسه
انقلاب در داخل کشور معنا داره، در مرزداری که اونها بودن
الانم اون معنا داره، همون پلیس انقلاب اون کار ما ادامه پیدا نکرد. ژاندارمری بود ولی اینقدر امکانات نداشت که بتونه مرزهای دریایی رو حفاظت بکنه، الان هم نمیتونه، لذا این قاچاقا میاد. خب یعنی خیلی امکانات میخواد، حتی نیاز
همین امکاناتی که به این طرف دادن اگه به همونا میدادن
حالا امکاناتی که نه، ما به زور داشتیم امکانات تهیه میکردیم، اینجوری نبود که مثلا یه پولی اونجا باشه بدن اینا، هر کسی به اندازه‌ای که تلاش میکرد. ما هم همه جا نمیتونستیم کار کنیم، اون جایی که خلع بود بیشتر، اون جایی که ژاندارمری
اسرافی اتفاق نیفتاد. چون بعضی میگن مثلا اولین سری ماشینای ضد گلوله در واقع اون موقع اومد، حفاظت ها یا اینجور چیزا، اون موقع این اتفاق نیفتاد.
یه یگان حفاظت شخصیت ها تشکیل شد در کمیته و علم شود که حالا ضد گلوله اون چنانی نبود، ولی زمان آیت الله مهدوی یک مصوبه دولت گذرونده بود، چون که یگانهای گشت ما داشتیم تو خیابانها، گشته بود به نام گشته قائم یک و دو و اینها، اینها ماشینشون عمدتاً ماشینهای مصادره‌ای بود و یا همیشه ماشینهایی که توقیف شده بود، اصلاحشون هم همینطور بود، مثلا اصلاحی که دست بچه کمیته بود یا مال شهربانی بود، همینه که مثلا گفتم منافقین یا دیگران دزدیده بودن یا خود اینا گرفته بودن دستشون بود، یعنی در حقیقت سلاح سازمانی نداشتن، ماشین سازمانی نداشتن. اون مصوب شد براشون که 200 ماشین بخرن، این بودجه زمان آیت الله مهدوی هم تصویب شده بود، ابلاغ هم شده بود. این
پاترول ها ما رو همون دوره هستش یا ما رو بعده؟
نه اصلا بنز، حالا پاترول بعدشه، پاترول رو من خریدم
برای گشته جندالله بود، درسته؟
نه حالا اون پاترول ها با این نبات
باشم،
گشته های وزاره کمیته بود. اون ماشین ها خریداری شد که ماشین هایی که دست بچه ها بود که مرتبا توقیف می شد، یا مال بنیاد بود یا مال اشخاص بود، هی توقفش میگردن یا اصلاحشون رو میگرفتن، مال خودشون نبودی. من در اون زمان موفق شدم یک کلتی رو واسه کمیته انتخاب کردم، کلت سیکسر. سیکسر بهترین کلت پلیس آلمان بود، میگفتن بدون نمیدن، ولی حالا ما گرفتیم. البته
از آلمان خریداری
کردیم، الان نه که آلمان رو به ما بدن، ما یه کشور دیگه واسطه بود، برای پرتغال خریدیم و از اونجا آوردیم. بعد لباس براشون، لباس یه نواخ چیز کردیم، یگان حفاظت که درست شد. خب ما یک پادگان داشتیم، اینا پادگان نصر، اونجا بچه رو آموزش دادیم، چون قبلا هم حفاظت ها حفاظت عادی بود، کسی مثلا دوره حفاظتی نیده بود، اینا حفاظت دیدن، ماشینشون درست شد، اسلحه‌شون درست شد و قبول مسئولیت کردن بخش عمده ای رو اون موقع. خلاصه حتی ما یگان یک تیپ مصعب بن جعفر هم درست کردیم،
بعدا شد لشکر،
بله درست کردیم، بله که کمیته بالاخره روش کنه، اون وچهش یه وچه یه خیلی قوی و قدرتمند بشه، این کار کرد. مورد انتقاد هم وارد شد، بعضی از کسانی که تو خود کمیته بودن کار میکردن بودن، بعد تو خاطراتشون نوشتن ما میخواییم اینجا سازمان سیاه درست کنیم، برای که ما رو متهم کنن یا لکه دار کنن.
نسبتتون به سازمان سیاه
چی بود؟ اون میخواست لکه دار کنه، بلکه ما که انتظامی بودیم، ما اطلاعاتی نبودیم، اون غرض داشت. غرضش هم این بود که اون آقا با اون رئیسش دعوا شده بود، بالاخره نتونستن به هم بسازن، اونجا رو رها کرد رفت. خیلی هم به ما هم ایراد میگره که مثلا من پام درد میکرد، زیر پام یه چیزی گذاشته بودم، گفت زیر پاش مثلا تو
اسمشو که نگیریم،
حالا اسمشم نه نیارید چون جزء نیروهای انقلاب بود. من هیچ عادت ندارم بچه های انقلابی رو اگر برو به من بد بیان اسمشون رو بیارم، ولی اون را به من میگو مثلا حقوق نگرفتم از کمیته. خب من کمیته از داستانی میگرفتم، حقوقم هم نصفه حقوق جایگاهیم بود. خب ماشینم ور نداشتم، همین آقا وقتی خواست رفت بده یه ماشین گرفت و رفت. خب ولی حالا به ما ایراد میگرفت که ما اهل تشریفاتی، ما شخصی که تشریفاتی نداشتم. بعد عرضم به حضورتون که این داشتیم ما کمیته رو گسترش میدادیم به این معنا که این جایگزین بشه. تو این کار که داشت جلو میرفت و اینا، مسئله وزارت اطلاعات مطرح شد.
قرار شد نهادهای امنیتی با همدیگه یکی شن؟
نه، وزارت اطلاعات مطرح شد و قانونش به تصویب رسید. بعد
اشتباه نمی کنم، وزارت اطلاعات در واقع اطلاعات سپاه بود و اطلاعات نخست وزیری و دیگه کجا؟
دادستانی. نخست وزیری هم نه، این قانونش تصویب شد. بعد بالاخره یه مسئولین تصمیم گرفتن که این وزارت اطلاعات تشکیل بشه. ابتدا هم به من پیشنهاد شد که من وزیر اطلاعات
شد. آقای مهندس موسوی هم ظاهرا به شما پیشنهاد کرده بود.
هم ایشون پیشنهاد.
آقای مهندس موسوی شما را کجا میشناختن؟
خب من بودم دیگه، رئیس کمیته و کمیته انقلاب بودم. آره حالا قبلا هم حزب بود دیگه ایشون.
درست.
دبیر حزب منو میشناخت.
امام شما از کجا میشناختن؟
امام که خب من از سال 43 رفتم پای ده چیزش سخنرانیاش.
نه به حیث مسئولیت وزارت اطلاعات که به شما پیشنهاد کرده بودن.
امام نمیدونم در چقدر در جریان این موضوع بود. البته بعدها بودیم اما اون ابتداشو نمیدونم. بعد من گفتم که من چون تصمیم دارم برگردم قم و نمیخوام بمونم، چند نفر پیشنهاد دادم، گفتم که اینا بیان منم میام یک سال کمکشون تشکیل بشه و دیگه ما بعد بریم دیگه.
خب آقای رئیس شهری شو که میدین، اون چند نفر دیگه کیا بودن؟
آقای رئیس شهری ها،
اون چند نفر دیگه کیا بودن؟
افرادی که
شما پیشنهاد کردیم
برای وزارت اطلاعات. من که آقای رئیس شهری پیشنهاد کردم، اون افراد دیگه هم مطرح بودن، یادم نیست. به من گفتن، من گفتم اینجوری، گفتن اگه قبول بکنه خوبه شما همکاری میکنیم. من گفتم بله. بعد آقای شهری از من دعوت کرد،
شدم قائم مقام معاون امنیتی.
من ابتداعا شدم معاون امنیتی وزارت اطلاعات. البته اول یه شورایی بود برای تشکیلاتی، بخشش هم من، و اون بخشی که مربوط به من بود که یه مقداری سر زبون افتادیم این بود که من چون مسئول امنیت بودم باید برای تأمین امنیت کشور اعلام آمادگی میکردم، بگم که ما آمادیم تأمین امنیت کنیم، و وزیرم اعلام میکرد بعد از که معاونش میگفت، و بعد دیگه بقیه نهاد موظف بودن که تمام نیروها و امکانات اطلاعاتشون در اختیار قرار بدن که من این کارو کردم. بعد که این کار رو ما کردیم دیگه در تحویل گیری کار سختی بود.
همین اتفاق میخواستم بپرسم که مثلا اطلاعات نخست وزیری مقاومت نداشت.
ببین همه نهادها به حمیت قسمتی که داشتن ولی تابع قانون بودن، سعی میکردن که بالاخره یک جاهایی رو واسه خودشون نگه دارن. مثلا نخست وزیری دنبال این بود تا اون آخرها هم خیلی اذیت کردن که مثلا گذرنامه رو برای خودشون نگه دارن.
من نگه داشتن
نه، ولی بعدا دیگه تحویل دادن بعضی کارا رو. بعضی کارا یعنی تناسب جنوم
به صورت رسمی زیر مجموعه وزارت اطلاعات بود.
چی؟
و اداره گذرنامه به صورت
رسمی. اداره گذرنامه یک بخش اجرایی داره که حالت انتظامی داره که همه جاست نظر نیمتو، ولی یه بخش اطلاعاتی داره که اون موقع خب این اطلاعاتی سیاسی هم هست، یعنی وزارت خارجه و نخست وزیری هم هست و این اصلا تو نخست وزیری بود. و خب یه ذره مقاومت شد یا مثلا سایر دستگاه دیگه بالاخره یک سری وظایف برای خودشون داشتن. مثلا سپاه، خب درسته که در بخش امنیتی یک سازمانی داشت، ولی خب خودشم بخشای عمده اطلاع داشت، اطلاعات نظامی داشت، حفاظت اطلاعات داشت، و بعد حتی در راجع به این مسائلم تو قانونش یه سری وظایف داشت، با اینکه موظف بود برای تشکیل اطلاعات نیرو در اختیار قرار بده. شاید بیشتر نیرو هم مثلا سپاه در اختیار قرار داد. دادستانی بود، دادستانی خودش باز مثلا میتونست مقاومت داشته باشه، چون که خب حالا ما اصلا معلوم نبود آیا ضابط قوه قضاییم تو کشف جرم یا خودمون مستقل هستیم، ولی قوه قضاییه رسما حکم داره برای کشف جرم دیگه. اصلا ما هم میخواییم بریم یه کاری بکنیم باید خیلی جا به عنوان ضابط عمل بکنیم. خیلی کار مشکلی بود، ولی خیلی خدا کمک کرد، اینا هم همکاری کردن. کار سختی هم بود، ولی ما به سرعت انجامش دادیم. من بعضی شبا چهار استان رو با فالکون میرفتم که تون تون تحویل بگیریم و تامین امنیت بشه. این بود که در به اصطلاح این بخش یه مقدار سر زبونه افتاد، ولی خب بخش های جهت گزینش نیرو خیلی کار مهمی بود که سایر دوستان انجام دادن، تهیه امکانات اینا.
از نیروهای سابق و سابق هم استفاده کردی؟
نه
اصلا.
اصلا
حتی تو بخش خارجی؟
نه در بخش خارجی هم استفاده نشد. بعضی دوستان میگفتن که بعضی مترجم ها هستن، مثلا ما مترجم چینی مثلا نداریم که مثلا ساواک داشته و اینو، که اینم بعدا تامین کرده در حد مترجم بودن. منابع رو بعضی ها میگفتن یه سری منابع خوبی سپاه تو چیز
ساواک
داشته. این منابع رو بس بود که آیا بس بشن که اینا دار عضو ساواک هم نبودن، خبرچین هایی مثلا ساواک بودن، که آیا از اینا استفاده بشه یا نشه، که عمدتا خود وزارت تأمین کرد.
از نظر ساختار تشکیلاتی حالا اونقدرش که گفتنی هست شبیه ساواک شد یا یه الگوی جدید درست شد به لحاظ ساختار اداری یا تشکیلاتی؟ چون بعدها صحبت این شد که به لحاظ ساختار تشکیلاتی شبیه ساختار سازمان امنیت آلمان شرقی هست وزارت اطلاعات ما، درسته؟
نه، اون در رابطه این که آیا وزارت باشه یا سازمان باشه، که مثلا شرقی رو بیشتر وزارت درست میکنه، مثلا چین هنو وزارت اطلاعات داره. البته خب بعضی کشور هم باز شرقی هستن سازمان داره. سازمان که باشه میشه معاون مثلا رئیس جمهور یا معاون نخست وزیر، ولی اگر وزارت باشه وزیره، عضو مثلا کابینه میشه، در این حدشه. ساختار داخلی تقریبا و تا حد مدیر کل که میاد اینا همه جا
مشابه،
ولی اسلوب ها فرق میکنه. حالا مثلا در شرقی، حالا برای که شما این مقداری آشنا بشید، فرض کن در گرفتن منابع مثلا قائل به ایجاد شبکه هستن، ولی مثلا سیا مثلا عمدتا تکی میگیره، یه منبع میگیره، یه افسر اطلاعاتی با یه منبع در ارتباطه، شبکیش نمی کنه. خب که مثلا از همین روش ها ما میفهمیم که این طرف مثلا جاسوس مثلا امریکاست یا جاسوس آلمانه یا جاسوس روسیه. سبکاشون فرق میکنه.
ما سبکمون شرقی بود.
چی؟
ما سبکمون شرقی.
ما نمیتونیم ما راجع به سبکمون بگیم، ولی حالا حالا وقتی دل شما خوش بشه بگیم مخلوط بوده.
بسیار خوب. هر شبت که یک شایعه در واقع مدام مطرح میشه که در ایجاد ساختار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آقای ارتش بود فردوست هم نقش داشتن.
ابدا. فردوست بعدها که دیگه تشکیل شده بود و اینا، که یه بحثی مطرح شد که فردوست رو بیاریم خاطراتش رو بگیریم، که حدود چند ماهی شد که مرتبا خاطرات او گرفته شد.
بس شد این کتاب.
اول این کتاب شد. ولی اون چیزی نداشت. اصلا فردوس درسته که قائم مقام سواک بوده اینا. ولی تشکیلات سواک برای هر اداره‌ای و کل تشکیلاتش اونجا مکتوب وجود داشت، نیازی به اینا نداشت که مثلا ما را از اون ای بخوایم استفاده کنیم یا نکنیم.
چون فلاحیان در رده های خیلی پایین تر از فردوست بعد از انقلاب اعدام شدن، چرا فردوست اعدام نشد؟
خب مرد، هیچ کارش کنیم، تو زندان مرد.
خب میدونم، یعنی انقدر
به محاکمه نرسید، پیر بودی، خیلی پیر.
علاخیر از مثلا رئیس ساواک وقت که اعدام شد، دو تا رئیس ساواک وقت که اعدام شدن
خب اول انقلاب چیز بود، برای که میخواستیم یک ضربه‌ای بزنیم و این سلطنت طلبا و هم شاید اینها چیز نکنن، لازم بود که این کله گنده‌ها زده بشن،
چون پاکروان و نصیری بود.
آره. ولی بعدها نه، اگر یه افسر اطلاعاتی با تجربه‌ای بود یا کسی بود که اطلاعاتی داشت، عجله نمیشد برای اعدامش.
بله. هر شبت که یک نکته هم شما فرمودید، در اجازه بدین از رو میخونم، که ما ارتباطاتی با سرویس‌های دیگر مثل کاگبه، سرویس اطلاعات آلمان، فرانسه، اسپانیا و کشورهای اسلامی داشتیم و کارهایی برای صلح جهانی و تأمین امنیت انجام دادیم و بحث‌هایی در مورد نحوه برخورد ما با موضوعات مطرح بود که این احساس قدرت رو در ما می‌دیدن. متوجه نشدم چطوری در حوزه صلح جهانی همکاری می‌شد؟
ببینید، اساساً همین الان هم همینطوره تو دنیا و همیشه هم همینطوره که ابتداءً تو مسائل جهانی، مخصوصاً مسائل امنیتی، نظرات دستگاه‌های اطلاعاتی مهمه برای تصمیم گیرندگان. یعنی حالا هرچی هم از میشهد که دستگاه دیپلماسی مثلا فعال باشه، نمیگه مؤثر نیست، ولی برآورد دستگاه‌های اطلاعاتی بیشتر قابل توجه و قابل اعتماده. گفتگوها معمولا تو جلساتی که انجام میگیره خیلیاش اصلا واقعی نیست. خب جنبه های مثلا فریب توش زیاد هست، ولی دستگاه اطلاعاتی نه، اونها هم برآوردشون و هم نفوذشون توی دولت ها زیاده. بنابراین اگر مثلا فرض کنید که دستگاه اطلاعاتی ما یا دستگاه مثلا فرض کنید آمریکا برآورد کنه که فلان مسئله شما رو داره تهدید میکنه، فلان کشور یا فلان جریان، این روش عکس العمل جدی نشون میدن. توجه میکنی؟ چون اون بر اساس منابع مخفیش میده، منابعی که به اصطلاح تو اون کشورها حالا تو دستگاهاشون نفوذ دارن و اطلاعات دقیق دارن، نه بر اساس اطلاعات محفلی. اینا اصطلاحاتیه که مال اطلاعات دیگه. این بنابراین همه جا اگر دستگاه‌های اطلاعاتی با هم همکاری بکنن، هم در رابطه با مواد مخدر مخصوصا، هم تروریسم و هم مسائل امنیتی، میتونن خیلی مفید باشن. لذا ما تصمیممون همکاری شد با سرویس‌های اطلاعاتی، هم همسایگان رو که مثلا با ترکیه داشتیم مرتبا تبادل اطلاعات داشتیم. اصلا ما یه بخشی در وزارت اطلاعات به نام تبادل اطلاعات داشتیم، حتی با عراق هم بعد از اینکه جنگ تموم شد تبادل اطلاعات داشتیم، با سوریه داشتیم، با روسیه داشتیم، خود من میرفتم اون رو این بدن، بعد با آلمان، با فرانسه کارهای خوبی هم کردیم. و اینا منتوش کشورهایی که خب بهشون راه نمیدادیم اونا خیلی اذیت میکردن، خرابکاری میکردن.
ملک انتخاب این که با چه کسی همکاری بشه با چه کسی همکاری نشه مثلا چی بود؟ چون فرانسه و انگلستان تقریبا تا یک سطح تو سیاست خارجی با ما، اما شما با فرانسه رو اسم بردید، همکاری کردن امنیتی با هاشما انگلستان اسم بردید.
خب یکی منافع مشترک دو کشوره، یکی واقعا دیدگاه هایی که سرویس ها دارن. اونها بیشتر انگلیس ها تابعی از آمریکا هستن، یعنی
فرانسه و آلمان نیستن.
نه که نیستن، ولی یه مقداری مستقل تر برخورد میکنن، نظرات دیگه ای دارن، توجه میکنید. و حالا ما این هم داشتیم گسترش میدادیم، کلن با چین مثلا همکاری داشتیم و خیلی مفید بود.
عرشبت که شما نوبت قبل اجازه دید ما یه ویدیو یک دقیقه از شما ضبط کردیم و فرمودید که دیگران سوالاتشون رو بپرسن. ممکنه بعضی از این سوالاتی که من از اینجا بعد از شما میپرسم به اشتباه مطرح شده باشه، من رو به دوره شما نباشه، بنابراین اگر اجازه بدین مطرحش میکنم، اگر که من رو به دوره شما نبود که ازش گذر کنیم، یا اگر مایل بودین توضیح در موردش بدین. یکی از سوالاتی که در این ماهای اخیر بیشتر هم مطرح شده ماجرای اون چیزی هست که به اعدام‌های سال 67 مطرح هست، بعد از در واقع انتشار فایل صوتی آقای مرحوم آقای منتظری و یکسری از آقایون محترمی که پیششون رفته بودن، در واقع این بیشتر سوال ایجاد شد. در فقره سال 67 این نظر کارشناسی وزارت اطلاعات بود خدمت حضرت امام که در واقع به این ترتیب برخورد بشه با زندانیان منافق.
ببین چند تا مسئله وجود داره. اولا من اون موقع رئیس سازمان بازرسی بازرسی کل نیروهای مسلح بودم و بیشتر سرگرم تو جبهه ها بودم. یادم اون موقع اتفاقا این موضوع همزمان بود با عملیات مرسال،
بله،
یا به تعبیر منافقین فروغ چاویدان. من اصلا چهارزبر بودم و کرمانشاه بودم و اینجا بودم. چند تا مسئله رو تو این رابطه ما باید چیز کنیم، اسمش روشن باشه، چون اینا روشن نکردن و خب نمیشم همه اینا رو، چون همش دسته یک دستگاه و یه نهاد و یه سری آدم نیست که بتونه به صورت جمع‌بندی بگه. حالا من یه جمع‌بندی خودم دارم، حالا ممکنه بعضی جاشم بالا و پایین باشه، دوستانی اگه خواستن اصلاح بکنن بکنن. ببین در رابطه با منافقین و تمام گروه هایی که محارب هستن، حکم حکم اعدامه
به جهت اینکه مصداق بقیه محسوب میشن.
آره اصلا امام فرموده اینا، همه مراجع این نظرشون هست، قرآن هم همین رو بیان میکنه که رو محاربین
شورش مسلحانه حکمش مرد
حکم اعدامه اینا. حالا پس این یه بخشی میمونه. اون وقت هم دعوا بود اصلا که آقای موسوی که داستان کلنگارو بگو اصلا محاکمه نمیخوان و به همین دلیل
موسوی تبریزی،
آره، اصلا محاکمه نمیخوان، چیزی که داره با ما میجنگی که معنا نداره ما محاکمه بکن. یه عده دیگه از آقایون معتقد بودن که حالا در هر صورت این عرضم به حضورتون که اونایی که دستگیر میشن محاکمه بشن،
بله،
حالا یا از باب احتیاط بود یا فتواشون بود یا هرچی بود، رفعت اسلامی بود اینا. ولی امام مرتبا تأکید داشت که اینا مواظب باشید از دستتون در نرن، اینا برن دو مرتبه میرن این نفره میکشن، حفظ جان مسلمون که واجبه، درسته؟ لذا امام همیشه این تأکید میکفت احتیاط از این طرف بکنید،
احتیاط چون... از موضوع سختی،
چون ما در مورد ما باید احتیاط بکنیم. چطوری باید احتیاط کنیم؟ مثلا اگه شبهه شد کسی کسی رو کشته یا نکشته، شبهه هست،
بنا رو نکشتن بذاریم،
بنا بذار به صلاح الحدود تدرع و به شبه ها. ولی در مورد منافقینشون بگو به اصل شما اینا، من اینا رو میشناسم، اینا
اشد مجازات برسیم،
این اشد مجازات نه، نه دستتون در نرن و اینا هم حکمشون هم شد اعدام. ایدیف اصلا و حکم ولایی ایشون بود، چه قبل این جریان 67 چه بعدش.
ببخشم فرماشتون رو قطع میکنم، این افراد که مصداق بقیه محسوب می شدن بعضیشون سالها بود که در زندان بودن، چطور اون موقع ادامه شده بودن؟
حالا من توضیح برشون دارم، ما همین رو برشون توضیح بدن. پس بنابراین این یک بحثیه که بعضی میگن که همین نکته شما میگید که آیا اینا محاکمه شده بودن، محکوم شده بودن، دو مرتبه اینو مثلا محاکمه شدن، این چه اتفاقی افتاد، چرا اینا دو مرتبه محکوم به اعدام شدن؟ پس این اولا تو ذهن باشه که حکم اینا اعدامه، حتی اگر حاکم شرعی هم حکم به اعدام نداده باشه خلاف کرده، چون طرف آدم کشته یا الان داره میگه من اگر آزاد بشم چیه؟ میکشم. خب حالا اگر یه نفر دستگیر شد، محارب مسلح دستگیر شد، آیا حکمش اعدامه؟ آدم کشته یا نکشته؟ میگن حکمش اعدامه،
حتی اگه آدم نکشته باشه.
ولی اگه خودش اومد تسلیم شد، این رو میشه نکشتش.
حالا یک کسی
اجازه به من این رو بگم، چون این شقوق اگه من نگم باز تو ذهن افراد میمونه، ای با سوال اینو میکنه. خب این میگه من قبل ان تقدر و علیهم، یعنی اگر قبل از او خودش بیا توبه بکنه چیه؟ اینو میشه مورد رأفت قرار داد و نکش. ما تو زندان اینا رو گرفته بودیم، به ذهنمون رسید برای که این سازمان تو ذهن خودشون و تو ذهن جامعه شکسته بشه، منم خودم اولین کار کردم در کرموشا بحث توبه در زندان رو مطرح کردیم و اولین مصاحبه از کرموشا هم پخش شد، کادرهای میگم بالایی هم بودن که اومدن مصاحبه کردن و اینا اومدن تو زندان و زندان خلاصه اعتراف کردن بر تو صدا و سیما اصلا پخش شد که آقا این راه راه منافقین اشتباهه، این خیلی تأثیر داشت که خیلی بیان توبه بکنن و قرار شد حالا توبه اینم حالا حکم حکومتی بود یا نظر حاکم شهر بود هرچی بود پذیرفته بشه، نه ای که اصلا اینو اعدامی نیستند. خب حالا به خاطری که این خدمتی کردن، مثلا بعضشون که با این که حکمشون اعدام بود ولی چون خدمات انجام میدادن، یعنی مثلا کمک اطلاعاتی میدادن، خیلی تیما گروه ها دستگیر میشدن و موجب میشد که جنایات کمتر اینا انجام بدن، اینا درجه تخفیف میگرفتن. این پس این یاد هممون باشه که منافق محارب حکمش اعدامه، این فتوای هم امام بود هم حکمش، هم همه علما و مراجع، یکی از مراجع حتی خود آیت الله منتظری هم که میگن خودشون هم حکمش همینه، این که درش بحثی نبود. تو متوجه شدی؟ حالا در مورد 67 چه اتفاقی است؟ 67 وقتی که عملیات مرصاد انجام شد، شورش شد در زندان.
خب شورش شد.
بله شورش شد.
همه زندان ها
زندان ها منافقین فهمیدن دیگه، این عملیات خیلی عجیب بود، خطرناک هم بود من نسبه به خودش. درسته؟
بله.
عملیات مرصاد خیلی کار چیزی بود، اینا تا نزدیک چهارزبر نزدیک کرمانشاه اومدن، اسلام آباد هم اومدن، بالاخره یک کار دیوانواری کردن. درسته معلوم بود که صدام بهشون گفته بود معلوم محکومین به شکست، ولی جوگیر شده بودن، فکر میکردن اینا پس فردا میان تهران. خب
این شما که میدونستین نمیتونن بیان تا تهران.
خب حالا ما هم که ما نظامی بودیم دیگه، حالا نظامی میدونسته یا نمیدونسته جنگ، بله ما که میگیم اصلا همه دنیا رو میگیریم، اینکه شما داریم ما میدونسته میگیم میخواد چه نتیجه ازش بگیری. ببینید پس بنابراین اینو در زندان این کار کردن، بس بود که چه اوناشون که اعدامی بودن و اعدام نشدن و چه اونایی که اعدامی بودن ولی حکم اعدام نگرفتن. یک گروهی امام که نظرش بود چرا نگه داشتید؟ اینا که داره میگه همین حالا که تو زندانه میگه اگه من رها کنید خب مسلسل دستت بیافتم تو همین زندان میزنم،
به همین صراحت همشون
میگفتن. بله اصلا بحثی نداشتن، میگفتن ما دیگه جنگمون با شما تمام عیاره. خب امام فرمود حالا اوناشون که این حرفو میزنن، اوناشون که سر موضع هستن، اقلا اینا رو یه اعدام کنید. خب ولشون کنی، این معنا نداره که اینو نگهش داری. بعد باز آقایون چی میکردن؟ همین فشارهای نمیدونم که آقا حالا اینا تو زندانن فلانن بمانن، قرار شد یه گروهی همین آقایون هم بهشون میگن اینا مثلا حکم نمیدونم کشدار دست جمعی دارن اینا نهدن، اینا قرار شد باز یه گروهی سه نفره از وزارت و یعنی از آدمایی که قاضی بودند و واردند و داستان اینا نظارت کنن باز یه کسی اگه قابل عفو و میشه اعدام نشه اعدام نشه. خب این گروه کارش این بود، کارش حکم اعدام که نبود، یعنی میگن
اعدام فرض بر این حکم، ببخشید میخوام بدونم درست فهمیدم یا نه، فرض بر کلا اعدام بود این بر... گروه بنا بر این بودش که یک سری اعدام نکنن،
بنا بود که احتیاط کنن، یعنی باز مراجعه کنن ببینن واقعا با طرف صحبت کنن ببینن باز سر موضع هست یا نیست، سر موضع اسمش میگفتن سر موضع تا سر موضع
ملاک سر موضع بودن چی بودن؟
سر موضع بود که من سازمان قبول دارم شما رو هم قبول ندارم رها هم بشم علیه شما می جنگم.
خب این که دیوانگیه،
دیوانگی رو می کردن
و این طور نمید به طرف بگن که
گفتم طرف من گرفتمش به نام عموسین که بابو تو توی مشهد دیوانگی نیست 32 نفر آدم معمولی رو تو خیابون کشته بود. باید بچوز دل دوم مردم بیچار اصلا باش شد الان هیچ کاری به حکومت هم نداشته صرف که ریش داشته کشتستش. خب
پس این مطرح
اینا میخواستن رعب و وحشت ایجاد بکنن،
اینو متوجه شدم. پس این که مطرح میشه که بعضی از اینا ازشون پرسیده بودن که علت زندانی شدن چیه و طرف گفته مثلا من مجاهدم، بعد به صرف این که نگفته من مجاهدم، نگفته من منافقم، گفته مجاهدم، گفته سر موزه هستی، اینا مزخرف.
نه اینا مزخرف. ببین این سه نفر دونه دونه حکم دماغ خیلی درش باید احتیاط بشه، اینها پرونده رو میخوندن با طرف صحبه میکردن، اگه واقعا سر موزه بودن، با سر موزه نبودن کارشون هم با اینکه حکمشون اعدام بود.
پس به این ترتیب اون کسانی که قبلا توبه کرده بودن هیچ کدوم اعدام نشدن؟
نه دیگه، اونایی که توبه کردن تو و قبول کردن با... میگم این تخفیف رو دادن، این تخفیف هم لازم نبود بدن، خب اما تخفیف رو دادن. خود منم اولین فردی بودم که این مسئله رو مطرح کردم. خب
شما در تو چند نفر داریم صحبت میکنیم؟ چند تا اعدامی؟
من الان دقیق اعدامی رو نمیدونم، اگه بخوایم بگیم خب اونا از ما چقدر کشتن؟
اونا از ما 17000
تو کشتن، ما را نمیدونم از اونا، اونا ما از اونا چقدر کشیم، چون تو خیابون هم کشته شدن، تو عملیات هم کشته شدن، تو زندان هم کشته
آمار... نه تو زندان مثلا عدد ما هم همون بوده 17000 تا است.
فکر نمی کنم، من هم دقیقه اونا رو که دیگه باید داستانی کل رو پرسیدن،
اما تو همین حدود چندین
هزار تا است. من نمیدونم اینا را
درست. خیلی خوب، راهنمای خیلی خوبی کردید. یک راستی آقای رئیسی که خودشون در اون شورا عضویت داشتن که از عضو اعضای دیگه چی بودن؟ چون تو ایام انتخابات اخیر خب مطرح شد نام ایشون.
آره بنده خدا هرچی میگم من حکم ندم، حکمشو قبلا ساد مثلا کسی گوش بر بشه میداد میگادن شما و فکرم که اونا بیگناه هم خب اونا آدم کشته بودن، حکمشون این بود، اصلا محارب بودن، اگر ما اونا نمیگفتیم میکشیم که یک کشوری نبود، مملکتی نبود. یه حرف من نیست، حرف امامه، حرف همه بزرگانه.
چون این سوال ازتون بکنم اگه مایل نیستید حذفش میکنیم بعدا، اگر که از اعضای خانمهای منافق اینها قبلا ازدواج نکرده بودن و باکره بودن و اعدام میشدن میرفتن بهشت؟
ممسی نشدید.
نه بنابراین، چون ببینید صریح میگم خدمتتون،
یه شایعی در این مورد درست کردن که اینایی که
به عقد اجباری
بعدش منافقین ما هم من تو اطلاعات بودم، تو اوین بودم، ما یه همچیزی نشنیده بودم ندیده بودم، بعدها این چیزا مطرح شد از این امثال این شایعات که تونتون میسازن، هنوزم دارن میسازن.
بله آقای حاج احمد آقا هم توی خاطراتشون گفته بودن که یک جایش آقای منتظری گفتن که اینجا 300 تا فک شکستن و گفته بود که اگه شما فک بشکنن که طرف میمیره از دردش و نمیتونه حیات داشته باشه. در واقع فضای اینطوری بود اون موقع. شما
خب برای که طرف ببینه، میگم که من کمیته رو داشتم سازماندهی میکردم برای که بشه پلیس انقلاب، میگم تو ده سازمان سیاه درست میکنی، یا ببین تو مردم آی فرنس سازمان سیاه، آقا اصلا نمیدونه سازمان سیاه، مردم که نمیدونه سازمان سیاه سازمان سرویس اطلاعاتی خارجیه، من نیروی انتظامی داخلی هم، ولی سیاه بدنامه. گوه اینو بچسبونیم به آقای ولایان.
هر شبت که خب برای من خیلی نکات روشن شد، اما خودتون در فرمایشاتتون فرمودید که حکم باقی، حکم کسی که باقی کرده باشه اعدام هست و مرحوم آقای منتظری هم چنین نظری داشتن. پس چطور خودشون معترض این نکته بودن؟ خودشون معترض بحث اون اعدام های 67 بوده؟ ایشون که خودشون میدونستن این حکم رو، چطور این ماجرا رو مثلا اون ماجرا نمیدونستن؟
هرسی علمی که یک بحثی که خود من هم ابتداعا اینو مطرح کردم این بود که ما اگر کسانی ولو بعد از دستگیری تائب بشن ما قبول بکنیم و اینا بیان مصاحبه کنن و ماهیت سازمان رو افشا بکنن، چون اینا چند تا فایده برای ما داره. یکی این که اینا بین مردم افشا میشن و اولا قدرت جذبشون از بین میره و بعد به قول شما تاریخ باز پیدا نمیشن این کسانه بیان اینا یک کار برحقی داشتن انجام میدادن، چون اینا خداشون هم دیگه دارن میان اینا رو میگن. متوجه تأثیر داشت اینها. یکی هم این که در بریدن افراد منافق، یعنی ما گفتیم اون وقتا اسلام گفتن این بریده یا نه، یعنی آیا آمادگی داره که همکاری بکنه یا نه، اینا خیلی تأثیر داشت، اطلاعاتشون تأثیر داشت. اینا رو ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم حالا اصطلاحا میگیم حکم ثانوی، حکم ثانوی براش درست کردیم. اونی که من میگم اون حکم اولیشه، این حکم ثانوی.
شما که فهمیدین که این افراد که اعدام نشدن، اینا که
آره.
حکم ثانوی اشکال آقای منتظری کجا بود؟
آقای منتظری یک مسئله دیگه‌ای براش پیش اومد که با امامم اختلاف پیدا کردن. ابتدا هم آقای منتظری هم نظرش همین بود و یه نظری پیدا شد که این اعدام ها نهایتاً باعث میشه تاریخ علیه ما قضاوت کنه، علیه اسلام قضاوت بکنه، بنابراین ما خوبه که این کار رو نکنیم که بعدها قلم به دست دشمن میفته ما رو اینجوری خلاصه لجمال نکنه. که امام میفرمود که نه، شما وظیفه شرعی دون انجام بدید، منتظر قضاوت تاریخ نباشید.
آقا از این بحث میخوایم رد شیم، فقط من برای اطمینان خودم میخوام بپرسم که همه کسانی که اعدام شدن با اسلحه دستگیر شده بودن؟ یعنی شورش مسلحانه کرده بودن؟
همشون شورش مسلحانه کرده بودن، ولی افرادی که دست میگم خیلیاشون خونه تیمی بود، ما میرفتیم اونجا مثلا یکی دو تا اسلحه بیشتر نبود، یا تو خیابون مثلا میگرفتیمشون اسلحه نذاشتن خیلی.
خب این چطوری میشد مستاق شورش مسلحانه؟
اینا جزء اون سازمان بودن،
آمادگی بر عملیات شخص شخصا این کارو بکنه.
نه، وقتی که کسی عضو یک جریان به اصطلاح لشکری است، اون لشکر که مثلا مسلحانه داره می جنگه، حالا چه مسلح باشه اون فرد چه نباشه،
بله، اینکه با یه روزنامه گرفته باشه.
بله، اینا جزء اون سازمان بودن دیگه، اینا آمادگی عملیات داشتن. حالا یه کسی ممکنه بره امروز برای این خونه تیمی نون بخره، یکی بره مثلا فرض کن امکانات دیگه تهیه بکنه،
یا اصلا نیروی عملیاتی نباشه، نیروی تبلیغاتی باشه،
ولی بالاخره جزء ایناست. برای یه یگانی که می جنگه همه چی داره دیگه، همه که فهم اسلحه ندارن، درسته؟ واحد تدارکات هم دارن دیگه،
اینا اسیر محسوب نمیشن.
نه
درست. هر شود که بپردازیم به ماجرای خود مرحوم آقای منتظری. شما یک جایی فرمودید که مسئله آقای منتظری مسئله اعدام آقای سید مهدی هاشمی نبود، یعنی علت اختلافش و علت برکناری ایشون، پس چی بود؟
همین عرضم به حضورتون که من اونجا توضیح دادم که مسئله جریان مهدی هاشمی رو ما برایشون توضیح دادیم کاملا، چون من خودم داستان رضیه بودم و گفتم ایشون چند تا قتل مرتکب شده، کاری نمیشه کرد، متوجه این؟ به قتل هم اعتراف کرد و اینها، توجه میکنی؟
بله.
یه سری اختلافاتی که خب حالا
اعترافش تحت فشار نبود؟
نه دیگه، تو اگرم تحت فشار بود در دادگاه کیفرخواست که خونده شد دفاعی نکرد، گفت من کیفرخواست قبول دارم. وقتی که تحت فشاره اینه که تو بازجویی بگه من این کارا رو کردم، ولی متهم تو بازجویی ممکنه اینا رو بگه، ولی تو دادگاه که اونجوری که شکنجه نیست که، میدونم این قاضی الان حکم میده، میتونه بگه نه من نکردم. متوجه؟ ایشون تا کیفرخواست خونده شد گفت من همه کیفرخواست قبول دارم. توجه میکنید؟ یعنی قبول کرد.
جالب بود. چه منطقیه خب شخص وقتی میدونه که حکمش ادامه قبول بکنه زیر بار بره؟
خب این از مدارکش روشن بود. افرادی که آقای منتظرم مثلا یه مقداری دفاع میکرد، اول میگو حالا اونا آدم های خیلی خوبی نبودن، گفتم حالا خوب بودن یا بد نبودن که در حد اعدام نبودن خلافشون، که درسته ای فرزنم مثلا آدم های خیلی خوبی نبودن ولی در حد اعدام نبودن، یه نفر دو نفرم که نبود ایشون این کار کرده بود. و بالاخره آقای چیز کوتا اومد، یعنی ما سعی کردیم که این مسئله رو یه مقداری برایشون جا بندازیم.
ببخشید همینجا رد نشدیم، جز اتهامات ایشون ارسال سلاح به عربستان هم بود؟ یعنی اون سلاح مواد منفجره که در اصل حجاج رفته بود اونجا جز اتهامات های سید نکاشی بود؟
در این پرونده مطرح نشد اونا، ولی خودشون جز به سازید نهضت های آزادی بخش بود، این کار هم جز برنامه‌شون بود، نه اینکه نبود.
از این جهت که من وقتی این یک یادداشتی رو منتشر کردم که این نکته مطرح شد، به تای منتظری به من پاسخ داد که زمان ارسال مواد منفجره به عربستان توسط حجاج یک سال بعد از برکناری ایشون بوده. اگرچه البته ایشون وقتی برکنار میشن نماینده های منتظری میشن دوباره در همونجا.
نه ببینید داستان اون جزء مثلا وقتی که تو نهضت های آزادی بخش بود یه سری برنامه‌ای داره اونجا، در اونجا ممکنه اشتباه کرده باشه. خب در این پرونده ما به جرائمش رسیدگی کردیم، اون جرائم نظامی میشه، باید میرفت تو دادگاه نظامی برخورد میشد، ما برخورد نکردیم.
یک جایی هم فرمودیم که ایشون تحت تاثیر الجزایری ها بود، لغزش زبان بوده، منظورتون لیبی بوده؟
نه ببینید اساسا ایشون رو من چون میشناختم، ایشون جز انقلابیون خب قبل از انقلاب بوده اینا، اون موقع الجزایر که مبارزه میکردن با امشد فرانسوی ها، خود الجزایری ها عرض می شود که نهضت های به اصطلاح مبارزه الجزایر رو میگن، توجه میکنید؟ اصلا ایشون با کل آفریقایی ها، خود ماها هم سعی میکردیم که با آفریقایی ها از مصر گرفته که حالا جمال عبدالناصر بود یا همی شود که بچه هایی که تو سودان بودن، بچه هایی که تو الجزایر، با این نهضت های آزادی بخش ارتباط بود. حالا شدم علتی که این مسئولیت رو گرفتن چون بسته این بین الملل رو داشتن از قبل، این تجربه کار خارجی با نهضت ها رو داشتن، با فلسطینی ها رو داشتن.
ادامه ماجرای آیه وقت محمد من گفتم
محمد که من توضیحی که اونجا دادم به تموم نشد روز جواب من بح. اون گفتم که اونها در الجزایر تحت تاثیر اونا بودن، اونا بعضی از اخونداشون که باشون همکاری نمی کردن نهضت های آزادی بخش، خب اون آخونده رو میگفتن که اینا رو بکشیم، اینا صد راه مبارزه ما هستن. گفتم آقای ستاش مشوت که ست مهدی هاشمی هم تحت تأثیر اونای ذهنیت پیدا کرده بود که خب اینا صد راه مبارزه هستن، اینجوری من گفتم.
درست هر شود که خب شما در یک دوره‌ای دوباره به وزارت اطلاعات برمیگردید، منتها این دفعه در دولت آقای هاشمی، و آقای هاشمی سخنرانی عجیبی میکنن در دفاع از شما در مجلس در 5 شهریور 68. میشون در سخنانشون میگن که این اواخر من ایشان را مسئول بازرسی ویژه فرماندهی کل قوا کردم که کار کردن ایشان برای من بسیار جالب بود، یعنی جز زیباترین کارهایی که ارائه می شد در حوزه کار ما کارهای ایشان بود. منظورشون از زیباترین کارها اونم در یه حوزه امنیتی چی هستش؟
حوزه امنیتی نه، حوزه نظامی.
حوزه نظامی.
ببینید ما خب یگانه های مختلفی از سپاه و ارتش و اینها درگیر جنگ بودن.
بله
توجه میکنی، و سازمان هایی هم از اینها پشتیبانی میکردن، مثلا وزارت سپاه و موقع بود یا وزارت دفاع یا سازمان هایی که به نحوی مرتبط بودن. خب فرماندهی موظفی که بر همه کارهای اونا اشراف داشته باشه به طور کلی، یکم حوادثی که پیش میاد، حوادث رو باید فرماندهی خودش بتونه بره بازرسی کنه و اون گزارش بازرسی برای فرمانده بیشتر ملاکه تا گزارشی که خود یگان مربوطه میده. خب نه که اونا به حساب نمیاد، ولی این بازرسی چون مال خودشه. حالا من چون خودم رو موظف میدادم، چون بالاخره ایشون جانشین امام بود دیگه در مثل ارتش اینا، ما با تمام قوا بچه های خوبی رو آماده کرده بودیم، هم از سپاه هم از ارتش هم نیروهای دیگه، و هر ایشون موردی رو میخواستن یا مثلا ما مطالعی رو میدیدیم، چون اختیارات زیادی داشتیم اینا، گزارشاتی تهیه میکردیم، پیشنهاداتی میکردیم برای اینکه وضع موجود مثلا فلان یگان رو خوب گزارش بدیم و پیشنهادات خوبی بدیم برای ارتقاءش، برای رفع مشکلاتش. لذا این کار رو با جدیت انجام میدیم. من واقعا به یه دوران سخت کاری، من همین دوران بود با که اطلاعات خیلی سخت بود یا کمیته سخت بود، ولی همین گزارش ها بود که مجبور بودم با یک گروه کار رو می برد خودم دو مرتبه گزارش ها رو تنظیم بکنم. بعض وقتا روی گزارش 7 ساعت خودم کار می کردم. 7 ساعت خیلی مثلا سردرد می گرفتم، ولی سعی می کردم گزارش ترتمیز باشه، منظم باشه. البته بازم نمیگم کار منم بی اشکال نبوده، بعض جا ممکن بود بالاخره یه نفری که ازش گزارش گرفته باشیم مثلا خطایی کرده باشه و ما مثلا زیر دستمون در رفته باشه، ولی ما سعی میکردیم گزارشاتمون منظم باشه، مرتب باشه، ابتدا و انتها داشته باشه، سریع فرمانده بتونه بخونه گردش کاری که انجام میشه. میشه حالا قاطی پاتی نمیشه اصلا فرمانده قاطی بکنه یا نرسه بخونه یا وصله نکنه. سعی میکردیم به قول امروزی ها راحت و لرغون باشه، منظم باشه، فصلبندی داشته باشه، انشاش خوب باشه.
درسته. شما میرسید به مسئولیت وزارت اطلاعات، چطور شد که آقای رشایی کنار رفتن شما مسئولیت رو قبول کردید؟
تا اونجا که من یادمه که برای دور بعد آقای رشایی قبول نکرد،
شخصا مایل نبودن،
نبودن که ادامه بده.
درسته. اجازه بدین چند تا سوال در حوزه مسئولیت شما در دوره وزارت اطلاعات بپرسم. بخششون سوالات راهبردیه. در اون مقطع تاریخی شما روشنفکران و منظورم روشنفکران غیر متدین و غیر معتقد رو تهدید محسوب میکردید؟
نه.
پس این ماجرای مثلا اتوبوس ارمنستان که یک سری از نویسندگان در واقع در شرف پرت شدن بودن به ته دره و نه. تصور عمومی این هست که شما اتفاق افتاد
شما یه سوالی هم دیدم تو سوالات اساتید مثلا خفقان و فلان اینا. دو دوره ما نه، اینا اتفاقا همه آزاد بود، حتی آتل منتظری هم که من گفته بودم یه جا ایشون صحبت میکن، ما همه صحبت ایشون آزاد بود، ولی من فقط نمیذاشیم پخش بشه، چون که میشد شورش میشد اونجا میریختن عجیبش. من همه رو آزاد گذاشته بودم.
آزادی هستش که شخص حرف بزنه اما پخش نشه.
خب پخش میشد تو حسینیه دیگه. آها. ولی اگه میمد بیرون دست افرادی میافتاد که با ایشون مخالف بودن، که بعد از من یه اتفاق افتاد،
حساسیت ایجاد میشد.
نه، ریختن تو چیزش دیگه، حسینیهش، یعنی آشوب میشه. ما وظیفمون اینه که چیکار کنیم؟ وزارت اطلاعات وظیفش اینه که
پیشگیری کنه،
یعنی شناسایی بکنه، پیشگیری کنه، نه اینکه مثلا به طرف بگه آقا بیا برو زندان یا حرف نزن یا خبرشونه. خب پیشگیری کردن میشه کمترین هزینه رو نذاریم که اینا پخش بشه. در میگه روزنامه سلام دوره ما نبود، انواع حرفا رو به عنوان الو سلام، این شاهد بزرگه. تمام این آقایون که همیشه بود که خدای خادم وزیر ارشاد بود دیگه، ایشون میگه در دنیا هاشون خفقان بوده یا مثلا روشن فکرها رو ما میگرفته. حالا این تو رومانا من خوندم، توی رومانای قدیم این آقای یکی بود گلشیری بود که اینو در آورد توی رومانی هست، تو همچنین یک کشورهای دیگه اینا، این روشن فکرها میخواستن خلاصه خودشون رو مطرح بکنن، میگفتن ما توی اتوبوسی داشتیم میرفتیم بریم یه جا. نه، این توی رومانه در یه کشور دیگه، می‌خواستن خودشون رو مطرح بکنن، گفتن که ما توی اتوبوسی بودیم می‌خواستیم بریم یه جا، اینا می‌خواستن ما رو بندازن تو دره. آخه این حرف ملاکی داره؟ یعنی وزارت اطلاعات یا عوامل وزارت شما می‌خواستن بدن تو دره، اینقدر چلفتی بودن که نتونن شما رو بندازن تو دره؟ و بعد اگه می‌خواستن شما رو بکشن، راه حل‌های دیگه داشتن برای کشتن شما. حالا شده یه اتوبوس و فاجعه و آبروریزی.
آخه رمان که نبود.
منشأشون رمانه بود.
آها، پس اینا که دارن میگن خوشم
مسخره دیگه. ببین طرف میگه که آقا جان تو به من فحش دادی. میگفته ما کی به تو بگو، تو دلت که به من فحش دادی دیگه. ما آره راست میگن که شما تو دلتون با ما مخالفی. میگم آقا ما حالا تو دلمون با شما مخالف یا موافق، ما تمام این امکانات، یعنی این حرفاش مجموعه روزنامه‌های اون زمان رو جمع بکنید ببین چه چیزایی گفتن. در هیچ دوره صحتی، در هیچ دوره این حرفا نمیتونستن بزنن تو آزادی توی مطبوعات که دوره ما میزنن. ولی من میتونستم کنترل کنم جو امنیتی رو، بعدها نتونستم کنترل کنم. حالا چه خفقانش به من نسبت بودن خیلی شیرینه. اینا همشون آزاد میگه حالا میخواستید این کارو بکنید. آقا این حرفه.
حالا یه حوزه که دیگه احتمالاً در رمان نیست. پیرمردای نهضت آزادی یک نامه نوشتن به آقای هاشمی. نامه الان که نگاه میکنه نامه محترمانه ای هست. برای چی گرفتنشون؟
نهضت آزادی یک داستان مفصلی داره. بعد یه وقتی دیگه وقت بذارش. اون داستانش داستان خودشو داره.
اما به هر حال منظور مصداق بگیر و ببند نیست. منظور مصداق خفقان نیستش گرفتن اون افراد.
نه، نهضت آزادی داستانش مفصله.
هر شود که شما در اون دوره مخصوصا جانشینان شما در ادوار بعدی مطرح کردن که وزارت اقتصاد، وزارت عرشبت که اطلاعات یه شأن اقتصادی پیدا کرده، یه جور شبیه وزارت اقتصاد شده، شبیه وزارت بازرگانی شده. عرشبت فکر میکنم آقای یونسی هم این رو مطرح کردن، آقای پور محمدی هم این رو مطرح کردن. این طور بود؟ شما کار اقتصادی میکردید در شأن کار امنیتی به همون میزان؟
ببینید وزارت اطلاعات همه جا دنیا همینه دیگه. الان هم شاید کمرنگ در شده باشه. اینه وزارت اطلاعات پوشش لازم داره برای جمع‌آوری اطلاع، چه در داخل چه در خارج. یعنی مثلا ما که یه مأمور اطلاعاتی نمی‌فرستیم بره فرض کنید که آلمان یا روسیه یا آمریکا بگه خب من از وزارت اطلاعات هستم لطفاً اطلاعاتتون رو به بنده بدید. در پوشش
کار تجاری،
کار بازرگانی یا پوشش بیشتر شغلای شما خبرنگاری، خب خبرنگارا خیلی هاشون عوامل مثلا درآمدی که نداره یه خبرنگاری باید با یه سرویسی هر شوخی بگرم
هوا با شرافت قلم بالاتر از این حفاظت
شما. من قبول دارم، ولی بالاخره این پوشش لازم داره. اطلاعات هم شرافت داره، بیشرافتی نیست. برای کشورش کسی بخواد کار بکنه
حتما کار مقدسی
می شود که در همه پوشش ها ما هستی. یعنی اطلاعات میتونه باشه،
دستات پوشش بوده،
اینا پوششه. پس این یه بخششه، یه بخش.
من ببخشید دقت میکنم فرمایشتون رو. فرضاً شما خودتون جای دیگری گفتین که $2 میلیون هزینه کردین تا فرانسوی ها بیان و 206 رو به ایران بدن، به آقای قربی در واقع دادید که خط تولید پژو 206 را بیفته. این چگونه پوششی است؟
نه حالا نگوید شما همون سالا هم جواب ندادم. شما
گفتم کار اقتصادی دیگه،
وسطش میپری دیگه، شما وسطش نتیجه گیری غلطه، درسته؟ بس این یک بحثه. یک بحث دیگه وجود داشت و اون اینه که ما در داخل مواجه شدیم با یک سری تخلفات، همون فساد اداری و اقتصادی. توجه میکنی؟
بله.
یعنی هم رشوهایی که میدادم میگرفتم فلان. من اعلام کردم که به لحاظ قانونی وظیفه من نیست، اینا کار انتظامیه. مقام معظم رهبری نوشتن که وظیفه شما هست که این جریانات فساد رو پیگیری بکنید و وظیفه دادگاه انقلاب هم هست که برخورد کنید. خب شد شرع وظیفه. خب حالا اگر ما میخواستیم یک جریان فسادی رو کشف کنیم، باز نمیتونستیم بریم بگیم که آقا ما از وزارت اطلاعات هستیم دیگه، پس ما باید بیایم بریم تو بازار دیگه. درسته؟ شاهدش الان همینه که الان این موضوعی کم رنگ شده، شما میبینید چقدر حجمش رفته بالا. نمیگم زمان ما هم تخلف نبوده، ولی الان حجم فساد رفته بالا یا نه؟
خارج از این حوزه نبوده، خارج از این دو حوزه که فرمودید، حوزه پوشش و حوزه در واقع ضد فساد.
دارست گوش نمیدید. پس بنابراین این لازمه کار ماست. یه بخش دیگه هم بخش تعاونی وزارت، تعاونی کارکنان وزارت که مربوط به اون 26 میشه. کارکنان وزارت همه دستگاه‌های دیگه تعاونیشون یه سری کار اقتصادی همین الان هم وزارت اطلاع داره انجام میده، دستگاه دیگه هم داره انجام میده. برای یار با این حقوق کارمندی که نمیشه زندگی کرد، یه کمک خرجی مثلا گیر اینا بیا. درسته؟ در مورد اون 2 میلیون دلار من توضیح دادم، گفتم بره. که به آقای قربی من گفتم که این پیکان با 48 تا ای این اصلا خیلی زشته بود،
حرام سوار شدنش،
حرام. راجع به پراید گفتم، حالا شاید پیکانم گفتم نمیدونم، جلو بندیش خرابه، 48 ای داره، سوختش اضافه است. اینا هیچ کسی به ما نمیده یه خط تولید خوبی که حالا گفت فرانسوی ها میدن. گفتم چقدر میخواد؟ گفت 2 میلیون داره. من اونجا گفتم، گفتم از بچه ها، یعنی از همین بچه های تعاونی و بچه هایی که علاقه من بودن ده اینا، ما پول جمع کردیم دادیم به ایشون. ما کار نکردیم، ما پول رو کمک کردیم به آقای قروی، ایشون به ما پیش فروش کرد، برای این بچه ها ما ماشین خریدیم. این کار اقتصادی به اون معنا نیست.
خب قضیه مثلا کیان تایر چطور؟ لاستیک الورز فعلی.
خب
اون کار اقتصادیه دیگه. شما در واقع نخ تایر زنجان مال وزارت بوده، کیان تایر همینطور که
اینه در روی پوشش بازنشستگی دیگه، پوشش بازنشستگی. ولی اما یک نکتهی وجود داره،
این اصلا مواردی آقای آل اسحاق میگن وزیر وقت اقتصادی، همشون شامل همین 2-3 مورد میشه. وزارت اطلاعات تو کار ارز، تو کار نفت، تو اینها نبوده؟
نفت یا نه، ما اصلا نبوده.
ارز چطور؟
در مورد ارز که وظیفه داشتیم، ما وظیفه داشتیم که دخالت در بازار بکنیم، با قاچاقچیان ارز مبارزه بکنیم، قیمت ارز رو بیاریم پایین، چون اون وقت مرتبا سعی میکردن که دلال و قیمت ارز رو ببرن بالا، که یه موقع هم شد 700 تومن. من گفتم که آقای محمد خان خیلی تعجب میکرد تو دوره، هم گفت من تعجبم با چه مکانیزمی یهو ما آوردیمش رو 400 تومن. اینا ما وظیفه داشتیم دخالت کنیم تو بازار ارز.
مجاقات حالا مثلا بگیم
بعد یه بخش دیگه هم وزارت داره که هنوز هم داره و اون جمع‌آوری فنی سرویس اطلاعاتی در رابطه با کارهایی که مربوط میشه به پیشرفت‌های کشور. مثلا ما یه اداره کل علمی داریم، این راجع به همه مسائل تکنولوژی های جدید پیچیده یا اونا که به ما نمیدن تحریم هستیم کار میکنه و سعی میکنه که اینا رو چکار کنه، به این سرویس ها رو به دستگاه ها بده. بعض وقتا این دستگاه ها نمیتونن جذب بکنن یا نیاز به کمک دارن، اینا رو وزارت اطلاعات دخالت.
خب در این موارد فضای رقابتی به هم نمیخوره، چون چه کسی مثلا جرأت میکنه توی قضیه تایر بیاد با لاستیک البرز رقابت بکنه در شرایطی که میدونه این به کجا وصله؟
اون که البته مال بازنشستگی بود. در مورد
اونجا
در اونا اونجا میخواستن اون منحلش کنن، ما تمام کارخونه هایی که میخواستن توطئه بزرگش که منحلش بکنن نمیذاشتیم منحل بشه، ولی اونو بر سازمان بازنشستگی مون گرفتن.
یه سوال دیگه در این حوزه بکنم رد بشیم. آقای آل اسحاق آدم اقتصادی بودن و حالا مجموعه امنیتی رو نمیشناختن، آقای یونسی که میشناختن، ایشون چرا چنین اتهامی رو مطرح میکنن؟ ایشون خودش همین شأن وزیر اطلاعات داشت.
خب یک بحثی وجود داشت در مورد ما یه جوی رو وزارت اطلاعات سایه افکن دیگه، این سایه افکندن ها رو خوب بود که همش استفاده بکنه. آقای یونسی اومد این رو مطرح کرد، گفت آقای فلاحیان که میتونست اینجا رو مثلا با آرقم، چون من نمیشه بوجه اونجا سری من رقمش رو بگم و خیلی هم سری نیست چون تو مجلس هم مطرح میشه و اینا، خب حالا اون کاراری که یه جلوشو گرفتید دیگه، آقای فلانی مثلا کار اقتصادی میکرد اینجا رو اداره میکرد، خب و ایشون عرض شد که بودجه شو پنج برابر، خب اگه اینو نمیگفت پنج برابر نمیشد. خب اینو خب البته نوش جونش که حالا تونست از این فرصت به عمل اومده.
به این جهت گفتش که من کار اقتصادی نمی کنم، اولش پولش رو تو بودجه کشور بدید.
البته خب اون پروژه من رو که کلن اونا خیلی پروژه دیگه من رو متوقف کردن، توجه میکنید دیگه تحت این عنوان متوقف کرد.
شما تو دانشگاه آزاد قزوین یه بار فرمودید که یک مجتمع بزرگی رو در وزارت ایجاد کرده بودین که کار اقتصادی میکرده، مجتمع رو احداث کرده بود. میشه بگین چه مجتمعی بوده؟
نمیدونم مجتمعی نبوده،
گفت عبارت خودتون هست.
حالا اگرم من گفتم یادم نیست، مجتمعی نیست. شاید بخش اطلاعات مردمی ما منظورم بوده که
نه، مجتمع اقتصادی منظورتون بوده. بسیار خوب. شما با بورس ارز مخالفت داشتین، چرا؟
کجا گفتم یادم نیست.
همون تو قسمت ارز که مربوط بوده به شما در واقع همین مطرح کردین که ارز 7 تومن شده 35 تومن محاسبه کردم، بعد شده 60 تومن، بعد ثبات 140 تومن بوده و همینطور رفته بالا و گفتین که تو اون مقطع من با بورس ارز مخالفت کردم چون از اختیار ما خارج میشد بحث ارز.
حالا الان یادم نیست.
هر شبت که چطور شد که شما از وزارت اطلاعات تشریف بردین؟ آیا درسته که میخواستم وزارت کشور رو به شما بدن؟
نه خب من که دورم تموم شد دیگه، ما دوره آقای هاشمی تموم شد.
آقای هاشمی خودشون نظرشون وزارت کشور بود باشون برای شما؟
من رو توضیح میدم، ما که دورم با آقای هاشمی تموم شد دیگه، آقای خاتمی آقای دوری رو انتخاب کرد، بعدم آقای یونسی رو. اما در همون دوره آقای هاشمی 4 سال اول که تموم شد، برای 4 سال دوم صحبت شد من وزیر
کشور
بشم و یه فردی دیگه رو برای وزارت اطلاعات بذارم که بعدم با این مخالفت شد، گفتن نه وزارت اطلاعات
مخالفت رو آقا کردن، مقام رهبری کردن،
اینجوری شایع شد داره
که گویا مطرح شده بود که اگر قبل یک جای آباد بشه چه یک جای دیگر خراب میکنه.
ما همینجوری شنیدیم، حالا اونشون گفتی یعنی ولی بالاخره دیگه گفتن شما هم اطلاعات باشه.
یک سوالی که مطرح هست اینه که آیا این درسته که وزرای اطلاعات با نظر رئیس جمهور تعیین نمیشن، با نظر رهبری تعیین میشن؟ چون در افکار عمومی این گونه صحبتش هست.
نه، یک به اصطلاح چیز هست که
استمزاجی میشه
وقتی که لیست وزرا چیز میشه، همه رئیس جمهور، حالا فکر نمیکنم هم قانون یا چیزی باشه، ولی چون خب بالاخره رئیس جمهور همه قوازی نظر رهبری اندیه، این لیست داده میشه به آقا.
خب این که در همه وزراست.
آره، ولی خب رو چند تا وزیر حساسیت بیشتری هست، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر خارجه، وزیر دفاع.
درست. عرشبت که یکی از ماجراهایی که باز در دوره شما اتفاق افتاده ماجرای رستوران میکونوس هستش در آلمان و خب توابعی داشتش این ماجرا. یک ماجرای دیگه هم پرونده آمیا بود در آرژانتین، در این دو مورد میخوای توضیحی بدی؟
میکونوس که ما بارها گفتیم که و ایران هیچ دخالتی توی این موضوع نداشته،
حتی اگر هم داشت شما شهرتون اقتضا میکرد که بگه نداره دیگه.
نه این چه حرفیه دیگه، باهم دروغ بگی؟
نه منظورم حالا اخلاقی نیست، یک مقام امنیتی که نمیاد گردن بگیره چیزی رو که
نه. خب حالا اینم از دیدگاه شماست، ولی اساسا خود مثلا این آمیا اصلا واقعا ما هیچ اطلاعی نداشتیم، متوجه نه، ولی همینجور در میکنوس یه آقای مصباحی نامی بود با آقای بنیسد، بنیسد اینو درستش کردن، باید گفت بگید که اطلاعات این کاری کرده، ولی اصلا میگوستن شاهد بی سی فلان. خب معلومه بنیسد یا آقای مصباحی که سوژه وزارت اطلاعات، اینا شاهد میتونن باشن با به قول ما طلبه این شاهدیست که ما قرحش میکنیم، یعنی میگیم شاهد با ما دشمنه. ها
خب آخه یه سوال این هست
که در عامیانش مخصوصا هیچ دخالتی، چون چندین بارم افراد دیگر هم که گرفتن تو دادگاه یه مدارک، مثلا آقای سلیمانی خود انگلستان گرفت، آرژانتین مدارک فرستاد، اصلا هیچ دلیلی که ایران ده، اصلا کل ایران نه که من دخالت داشته باشه وجود نداره. رئیس جمهور آرژانتین هم گفت ولی قوه قضاییه هست تحت تاثیر فشار صهیونیست قبول نمیکنن، چون کسی پیدا نکردن، میان خب این میشسته به ایران، هیچ دلیل میشه؟
در مورد رستوران میکروس شما فرمودید که جمهوری اسلامی هیچ گونه نقشی نداشته، بررسی کردید که ممکنه کار شکستی باشه یا اصلا شکستی غیر از ایران میتونست انگیزه داشته باشه؟
ببینید ما همین الان هم زمان طاغوت همین الان هم همینطوره. الان شما این داعش جلو چش دونه دیگه، یو همدیگه رو میکشن.
گفتم چه شما بود که درون حزبی بوده؟
من اینا ما درگیری های خودشون شدیده، ما از این درگیری ها خیلی استفاده هم میکنیم.
این مانی میکنست تو آمیاد
چه درگیری بوده؟ اصلا هیچ دخالتی ما نداشیم، ما اصلا نمیدونیم داستانش چیه،
حتی نه
ویش گزارش هم ندیم
که کار شکستن است. همون موقع ها در واقع
البته طبیعیه که چون یهودی ها با فلسطینی ها درگیرن، توجه میکنید با فلسطین درگیرن دیگه، طبیعیه که با اونا درگیرن، اونا هم دیگه همین الان هم دارن هم دیگه رو میکشن، به ما چه ربطی داره این وسطه؟ توجه میکنیم
تو ما هم به حال اسرائیل دشمنمونه.
خب حالا ما جنگ نداریم، یعنی ما جنگ هر روز که بویم به هم دیگه رو بزنیم که نداریم، نه. اونا درگیر هستن، ما داریم از فلسطین حمایت میکنیم.
درسته،
من نمیگم فلسطینی ها کردن، میگم
اونا میتونستان انگیزه داشته
باشن، یا خود داستانه میگه اسحاق رابین و فلسطینی ها کشتن، باز خودشون کشتن،
احتمال میدین که ماجرا هم یا کار خود اسرائیلی ها بودش،
دعوا دارن چیز دارن، حتی ممکنه خودشون کشته باشن، یه یارو جنجال علی جمهوری اسلامی درست کنن.
بله 16 آبان 86 اینترپول یک حکم داد برای وضعیت قرمز برای چند تن از مقامات ایرانی که نفر اول شما بودین، بعد آقای رضایی، آقای وحیدی فرمانده سابق نیروی قدس، آقای ربانی رایزن فرهنگیمون، آقای عسکری دبیر سوم ما در سفارت خونه. هنوز این حکم سر جاش هست؟
من نشنم که لغو شده باشه، ولی شنیدم که خود رئیس اینترپول گفته ما داری رنگی سیاسی هستیم، ما وزیریم، نمیتونن ما رو چیز کنن.
وزیر سابق هم شامل این میشه؟
بله، خب و از دوران وزارتمون بوده دیگه.
درست،
ما داری رنگی سیاسی هستیم، نباید اینترپول هم تعجب میکنه آدم تحت تاثیر صهیونیسته یا اشتباه کرده، برای چی ما این کار رو کنم؟ بعدم میگه آقای سلیمانی ور رو نگرفتن، مگر تو انگلستان ثابت نشد که ایرانش دخالتی نداره، یه چرا این حکم رو لغو نمی کنن؟
خب شما بعد از اون مسافرت نداشتیم به خارج از ایران هیچ موقع؟
ما با کشورهای دوست دیگه میریم دیگه.
کشورهای دوست ما میشن کیا؟ میشن روسیه و سوریه و
همین عراق و نه آره بعضی کشورها مثلا کاری ندارن به مسئله اینترپول.
این درست است که سر ماجرای میکونوس شما آلمان تشریف داشتین و آلمانی ها به شما اطلاع دادن که آلمانو ترک بکنید قبل از اینکه اتفاق بیفته؟
نه من یه سال هم چقدر بعد این داستان
هم سر قضیه حکمش
آره کارلس لوهه دادگاه کارلس لوهه برای من رو که دستگیری داده، من فکر نمی کنم اونم لغو شده باشه. بعد از اون چون ما همکاری تبادل اطلاعات با آلمان داشتیم، آقای اشنیدابر چندین بار اومد ایران، بعد ما رو دعوت کردن به آلمان.
بله
توجه میکنی؟ اون وقت عرض میشه وقت که دعوت کردن به آلمان، اونجا مطرح شد که آقای فلاحیان تو داستان میکنوس بوده، ما بریم ازش سوال کنیم. بعد دولت آلمان گفت نه، ایشون مهمون عالی رتبه ما هست و نمیشه شما ازشون سوال کنید. ولی بیشترین معترض در اینجا کریستوفر وزیر خارجه آمریکا بود که ما الان داریم به ایران فشار میاریم رو اون به سلاب بدهی های کوتاه مدتش و شما آلمان ها بدون هماهنگ ما فلاحیان دعوت کردید اینجا باش همکاری امنیتی یا اطلاعاتی دارید انجام میدید و این برنامه ما رو شما خراب کردید.
درسته. آقای فلاحیان، آقای امامی رو شما گزینش کردین؟
نه،
هم از مدیران دوره شما بود.
بله بله، قبل من هم مدیر بود.
قبل شما هم مدیر بودن. شما در چند جای مختلفشون رو مدیر خوب و یک اطلاعاتی مظلوم و قوی و خدوم معرفی کردید.
بله بله.
پس چرا این تصور در اطلاعیشون ایجاد شده که ایشون در واقع سرحلقه اصلی و ماجرای قتل زنجیری هستن؟
چراش از اونه که بهشون اتهام دادن باید سوال کنی از من چه سوال؟
چون کلا ماجرا قصر زنجیری چطور میبینید؟ اگرچه در دوره شما اتفاق
من یه فیلمی دارم، اون فیلمو در روی ریاست جمهوری هست، کامل اینو توضیح دادم.
حالا ما که اون فیلم
رو ندارم، یه حوصله شو ندارم بگم، خیلی قشنگ و خوبه و خوبی دیگه نمیدونم بگم.
اصلا فیلم جایی هست در دسترس؟
صدا و سیما داره دیگه، به صدا و سیما دادیم برای پخش.
ما که از صدا و سیما نمیتونیم بگیم، چند خفیش رو بفهمیم. من
خودم بگیرم بگم. ببین اساساً این که میگن اولی که میگن خود من میگم یک سال و نیم بعد من اتفاق افتاده. خب و بعدم عرض میشود که این عناصری که حالا این قتل زنجیری متشبه شدن، بعدن بازجویای اینا و اونایی که حکم دادن، بعد دادگاهشون تشکیل شده، محاکمه شدن، دو مرتبه باز امامی و من و اینا رو بچه مطرح میکنه.
اون فیلمه که کسی ندیدتش.
خب حالا اون که بازجویی شدن، بعدم ورقای بازجویی اونا منتشر شد، بعدم اینا محاکمه شدن، محکومیت گرفتن، بعد از پایان دادگاه دو مرتبه مثل که
چرا باید نیروهای یک نیروی خدوم مؤمن خودش رو تو زندان بکشه؟ از
خب همینه که من گفتم خودش رو نکشته دیگه، دفاع من بخاطر همین بود که او خودش رو نکشته.
پس کی کشتتش؟
خب خالد اونو شما بگو که باشون دوستی.
من با کی دوستم؟
با همینا داری ازشون سوال میکنی، دفاع میکنی، لابد باشون دوستی.
نه والا من دفاع نمیکنم، فقط پرسش هایی که مردم فرستادن رو میکنم.
خب چه میدونم برش
خب کشتن؟ خب شما بپرسیم از کی سوال؟
من که تو زندان نبودم، من که وقت وزیر نبودم.
آی فلان از کی من ببرم سوال رو بپرسم؟ این سوالی هستش که از شما بیکرات پرسیده شده، منم کاملا قبول دارم که به دوره شما مربوط نیست.
من که نه تو زندان بودم، من که نبودم. خب اون وقت داستان بوده تو این کشور، داستان داشته،
خود وزارت اطلاعات گردن گرفته، بیانیه داده گردن گرفته.
چه چی؟ من کشتمش؟
بله.
خیلی گفت، اگه گفته یه چه از من سوال میکنه؟ من که نیدم، ولی اگه شما دیدید چه از من سوال میکنه؟
بله. خب عرشبت حضورتون که یه سوال دیگه، ایشون عنوان نامشون دانیال قوامی بوده؟
نخه.
این هم از جمله شایعات بوده؟
آره.
و حتما این هم شایعه بوده که شما گوشت آهو میل میکنید.
چی میکنید؟
گوشت آهو، کباب آهو.
نه ما یه آهویی رو عرشبت که بچه آهویی رو یکی مدیران ما داشت، این اوورده بود وزارت، اصلا مسئله آهویی بود اینه که بعد این تو وزارت ول بود، وزارت خیلی به صورتی باقیه دیه، با این فوتبالیست ها میدوید این طرف و اون طرف. بعد یه روز شخص نر بود، شخص زده بود که نگهبان ها زده پایین شکسته بود. بعد ما فردا این فرستمش پارک پهلستان بودیم، پاش رو درست کنیم اونجا باشه، اینجا با این بچه ها نمیتونه چیز کنه. بعد من این سناریو درست گردن که ما گوشم خوریم. حالا
آقای گنجی که بیشتر اتهامات رو به شما زدن،
یعنی اینا رومان بین از رومان سازا یه سوژه رو پیدا میکنن، تو بهشون مثلا آهو خاله یه چی درست میکنه، یه داستان برام داره، مثلا مزمه اوتوبوسه.
چرا فلاحیان آقای گنجی که بیشتر اتهامات رو به شما زدن و به قول شما خیلی هاشون شباهت به داستان داره، خودشون عقیدتی سیاسی سپاه بودن؟
من نمیدم، شما میگید. آره
بله، ایشون عقیدتی سپاه بودن. عرشبت که ریشه این همه عداوت یا دشمنی یا مخالفت با شما در چی هستش؟ ایشون با شما چه سنمی داشتن یا نداشتن که این
نه ببین ایشون با من شاید دشمنی خاصی نداشته باشه، نه اون زمان، الان هم همینطوره. اون زمان داستان البته به عنوان حالا مطرح بود که وقتی آقای خاتمی اومد سر کار، کلن جناح هر کسی که باشون نیست کلن بکوبن، و بیشتر از همه اون زمان آقای خود آقای هاشمی رو میکوبیدن. اینا تصمیمشون بر این بود که کل به اصطلاح جریانی که باشون نیست رو بکوبن، که حاکمیت مطلق داشته باشن. این در اون راستا تعریف میشه و الا شاید چیز شخصی با من نداشته باشه، مثلا برخوردی نداشتم.
شما این عبارت رو فهمیده بودید که آقای هاشمی رئیس ما هستن، رئیس همیشگی ما هستن؟
نه، من اون یه روزنامه بود به نام آقای فیض بود، من روزنامه قصه چیز، روزنامه قصه مشهد،
بله،
اون گفتش که آقای فلاحیان گفتن که تو بیا دادگاه، که اصلا به من نگفته بودن، گفته بود من با رئیسم میام. من بعدا گفتم من خودم رو به کسی سنجاق نکردم.
آه، منظور این هست،
من اینو گفتم اصلا. ولی یه چیز دیگه درست کردم، میام از سوژه رو پیدا میکنم یه چیز دیگه درست کنم.
درسته. هر شبت که شما کاندید ریاست جمهوری شدید در دوره بعد، چرا موفق نشدین؟ یعنی با چه گمانی شما در واقع
چون فیلم هم صدا سیما پخش نگرد؟
چرا؟ همین رو میخوام بپرسم، چرا فیلمتون رو پخش نکرد؟
چون که در اونجا اونا گفتن که فیلمتون مثلا یکی دو ساعت دیر رسیده یا هم چیزی بهانه آوردن. ولی آقای یادم بهروزی بود، یه همچی نامی بود، تو چون یه نماینده چیز داشت، یک نماینده
وزارت کشور داره، شورای تبلیغات داره، نفهمید
شورای تبلیغات
وزارت کشور داره،
که وزارت اون گفته بود این فیلم اگه پخش بشه هیچ چی دیگه، ما انتخاباتی که باخته میشه، دو خورداد هم باخته و پا فشاری کردم رو ذهنیت آقای مختدایی و اینا که این مصلحت نیست.
این دادستانی هم نظرشون اینطوری بود،
نظر اونم ما نتونستیم جذب کنیم که فیلممون پخش بشه، چون اون شورا نظر نداد فیلممون پخش بشه.
درسته. هر شبت که یک قصه دیگری هست یا یک ماجرای دیگه است، دارم این دیگه رمان نباشه، ماجرای تیراندازی پسر شما وقتی همراه شما بودن و توی این ماجرا چند نفر مجروح میشن، یک نفر کشته میشه، این هم زیاد پرسیده شده، این ماجراش چی بود؟
نه، همین یه نفر اینجا مجروح شده بود که بعدن همجا؟ همین تو میکوچه که بعدن گفتن این کشته شد، ولی خب همین اونا دستگیر شدن دیگه، محاکمه شدن.
اینا کی بودن؟ میخواستن شما ترور کنن؟
اینجوری میگفتن، میگفتن که اینا
اگر ترور میخواستن بکنن که حقش بوده طرف تیر بخوره.
اصلا ما رو نمیدونیم تیر چطوری آخه، چون از اینجا فرار کردن، اینجا نمرد کسی، گفتن اینجا تیر خورده، تیراندازی هم شده بود، چون اونا تیراندازی چیز کرده بودن، حمله کرده بودن،
حمله با اسلحه؟
بله، اونا اصلا بچه نیرو انتظامی بودن ولی با لباس شخصی بودن. بعد اونا گفتن ما اونا توجهشون بود که ما آمده بودیم موبایل بدوزیم، گفتن آخه موبایل تو کوچه ما، اما موبایل میخواد بدوزی تو مثلا تجیش باید بدوزیده اینا. البته اونا محاکمه شدن، محکوم شدن،
عضو نیروی انتظامی برای دزدیدن موبایل میادش وزیر سابق اطلاعات رو سراغش.
حالا بالاخره این رو هرچی ما ور رفتیم اون زمان با دادستانی و چیز، ماجراش تشت در نیامد.
قتل غیر عمد محسوب شد؟
بله،
قتل غیر عمد محسوب شد.
قتل چیز شد اسمش، اون خانوادهش خانواده فقیری بودن، اومدن اینجا دیه گرفتن، رضایت دادن، دیگه به محاکمه نرسید.
درست. یکی از کسان دیگه که در نمازشون زیاد صحبت میشه و ظاهرا در یک دوره هم در وزارت اطلاعات بودن، آقای مشایی بودن، مایل هستین در نمازشون صحبت کنی؟
قبلا گفتم، حالا میخوام تکراری، بچه های مشایی بیچاره حالا دیگه کاری نیست،
چون فهمیدید که وقتی ایشون صحبت میکنه آدم تحت تاثیر قرار میگیره و مجذوبش میشه، یا اینکه فرمودید ایشون چون انجمن حجتیه بودن از وزارت اطلاعات رفتن، در که ما فکر میکنیم دوره طولانی وزارت اطلاعات باشن و رفتن وزارت خونه های دیگه یا بحث های دیگه، این چیز داشت صحت داره اینها؟
حالا به این شکل بود که چیز شد اسمش، ایشون دو تا ماجرا داشته که این بود، ابتدا در گزینش که وزارت اطلاعات همین اتهام انجمن حجتیه رو بهش زدن، بعدن بعضی از کسانی که مدیران عالی رتبه وزارت بودن امضا کردن که مثلا مشکل نداره، بعد اینشون تایید شد. بعدن ایشون یک ازدواجی کردن که اون ازدواج از نظر وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، اون ازدواج ممنوع بود برای بچه‌های اطلاعاتی.
باید که توابین ازدواج کردن.
حالا هر چیزی خیلی دنبالش نگیریش. بعدن قرار شد که ایشون منتقل بشه، از وزارت اطلاعات منتقل شد. اما در رابطه با این حرفایی که میزنه، ایشون چون سردبیر مجله سروی ما بود در کردستان و چیز اسمش یک جور خاصی هم که شما میگید صحبت میکنه و اینا، مثلا نویسنده خوبیه، حالا به تعبیر شما رمان نویس خوبیه، این جذب میکنه افراد و اینا رو، اون موقع حالشون رو میده.
در ماجره که با اجنه ارتباط داره و اینها صحت نداره؟
در رابطه نه اجنه که حالا ما که ندیدیم، حتی واقعی قفاری اینا، از اینا که حالا از این پرت و پلاگو زیاد هستن، افراد زیادی هم با اینا صحبت میکنن، چون یه تشنگی خاصی وجود داره بنام مثلا آینده چی میشه فلانی چی اینا، اونو من خیلی اعتقادی ندارم. ولی ایشون همون جنبه حالا سلا امام زمانی ایناشی وقتی گل کرده بود و اینا اومده بود با بعضی بچه های دوست شده بود، اونا راهنماییش کرده بودن، رفته بود پیش فردی به نام آقای لطیفی. آقای لطیفی خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود، از دنیا رفت، ولی تو هیئت امنای جمکران بود و بعض وقتا از این حرفای خلاصه معنوی و داستان ها و مکاشفات و از این چیزا میگفتند و اینا. ایشون هم عرض میشود که خیلی دنبال میکرد این نوع مسائل.
نه من خیلی متوجه نمیشم شما چی میفرمایید.
ببینید این مسائلی که راجع به امام زمان گفته میشه، افراد دو دستن، بعضی حالا میشنون و حالا به عنوان یک کرامتی یا باور میکنن یا باور نمیکنن عبور میکنن، یا ما به همون اصولمون معتقده. بعضی اینا رو خیلی دنبال میکنن.
دنبال میکنن چی کار میکنن؟
یعنی نقل میکنن، پیگیری میکنن، صحبت میکنن، استناد میکنن. این آقای مشروعی جز این دسته دوم معروف شده بود. خب البته برای ما چیزی تعریف نکرد، ولی بچه ها میگفتن مثلا گریه میکنه، ناله میکنه در فراق حضرت، از این داستان ها. و از این داستان ها دیگه داستان ها ساختن. خب
یعنی مثلا فقط بس کنجکاوی میخوام بپرسم، این که بارها مطرح شده بود که در جلسات دولت گذشته یک صندلی برای ایشون،
آره ما اینا رو پرسیم، اینا دروغ بود، اینا
یا سر سفره یک بشقاب میگذارن برای حضرت، دروغه. ظاهرش هم نشون میده دروغه.
عاقلانه نیست. بعیده. من را از هر کسی از بچه های دولت نبودم، همه گفتنم چیزی نبوده، حتی من تو دولت نبودم. ولی کلن این به اصطلاح اینا این داستان ها دو دست است. بعضیش جنبه خرافی داره، حالا بعضی قسمتش هم هست که نه، حالا یه مکاشفه برای کسی هست، یه رویای صادقه ای هست. خب اینا با هم قاطی میشه، توجه میکنی؟
یک دوره بعد شما دوباره کاندید انتخابات ریاست جمهوری شدید و از شما نقل شده بود که شما به عنوان یک اصولگرا هرگز انصراف نمیدید و کنار نمیکشید، اما انصراف دادید.
همیشه بعد که به من گفتن که گفتم به چه دلیل آقای جنتی
یا رد صلاحیت شدید؟
آقای جنتی منو خواست و قرار بیرون رد صلاحیت یا انصراف نمیدونه، به من گفتم که چرا اسم من نیست. بعد ایشون دلائلش رو گفت، من پاسخ دادم، گفت من اصلی در شورا مطرح میکنم دوباره.
دلائلشون چی بود؟ مایلید بگی؟
همه کارهای تو مثلا اطلاعات هم سیده که شما هم بعضیش رو سوال کرد، من اون را دفاع کردم، گفت باشه من اصلی در شورا مطرح میکنم. بعدش آقای اصابه آقای کت خدایی به من زنگ زد، گفت مطرح شد، گفتن اگر ما ایشون رو تایید کنیم باید بقیه هم اعتراضاتشون رو قبول بکنیم و تایید بکنیم و ایشون خوب انصراف بده. خیلی ها دیگه هم انصراف دادن، چون ریاست جمهوری تعدادش و مسائلش اینا به هم ریخته است که همکاری کنن، میشود که انصراف بنویسن، بعدم براشون انصراف بنویسن. گفتن چه انصراف بنویسید،
چون یه جای دیگه نقل فرمودید که یک برگه انصراف گذاشته بودن رو پرونده من.
نه نگفته بودم، گفتن گفتن که شما بنویسید انصراف، ما میذاریم رو پرونده شما که شما رد نشدید، شما انصراف دادید.
اجازه بدین یه جمع‌بندی بکنیم برای دوره بعد از مسئولیت حضرت عالی، که شما ساختار امنیت کشور رو از ابتداش در اون حضور داشتین و خب تا یک دوره مسئولیت اون رو به عهده گرفتید. بعدها در دولت‌های بعد شرایط امنیتی و اداره سازمان امنیت کشور رو، مجموعه امنیت کشور رو چه نقدی برش داریم یا چه نقاط قوتی داشتش؟
خیلی سوال مفصلی عهده یه ساعت و ساعت برنمیشه،
مایل نیستم پاسخ بده
الان که اصلا دیگه.
خیلی متشکرم،
خدا بسیار.